سال هاست که داریم تو کمپر زندگی میکنیم و این یه چیز عادیه واسه ما و دیدیم که خب یه سال یا چند یه ماه نبوده، 14 سال دیگه. خیلی جالبه که خیلی آدم ها هنوز بعد از 14 سال ازم سوال میپرسن تو هنوز دلت یه خونه نمیخواد، یه آپارتمان، یه 4 دیواری؟
آره.
و منم بهشون میگم نه واقعا الان اصلا دلم نمیخواد، من همیشه دوست دارم یه جایی باشم که تا ابدو ببینم، مثلا یه ویو خوبی داشته
ویو ابدی باشه رو
برم. من این دیوارا خستم میکنه، مثلا حالمو بد میکنه. اروپایی‌ها خیلی جالبه، 18 سالشون میشه میرن سفر، بچه‌هاشون میفرستن سفر، بعد که تازه از سفر برمیگردن تازه میفهمن که اصلا به چه شغلی به چه کاری علاقه دارن.
یه دور بزن برای آسیای میانه بیا مثلا
ببین چه خبر بعدن.
آره بعد بگم من الان اینو ندارم اونو ندارم، یعنی چی میگم؟ ما خیلی چیزا داریم، هممون امکانات برای زندگی رفاه همه چی داریم، ولی نمیتونیم ازش استفاده کنیم چون انقدر چیزای مختلف وارد زندگی ما کردن. تو مشغلت یه چیز دیگه شد، اصلا لذت بردن مشغلت نیست، داری یه کار دیگه میکنی اصلا.
آرزوهاتون رو فراموش نکنید دیگه.
چه جمله عجیبی بود، آرزوهاتون رو فراموش نکنید.
آره چون واقعا مخصوصا میگم آدمایی که دارم اطراف خودم میبینم اکثرا فراموش کردن اصلا برای چی دارید انقدر سعی، انقدر تلاش میکنی، انقدر کار میکنی. قرار مگه قرار نبود این آرزوت مگه نبود؟ اصلا فراموش کرده آرزو شد. الان خیلی مثلا یه سری آدما میگن آقا من الان دوست دارم تو این نقطه باشم ولی نمیتونم، نه وقتشو دارم مثلا، نه پولشو دارم، نه اینجوریه. در صورتی که همه اینا دست خودشه ها، ولی اون لحظه این براش انگار مهمتر از اینه. پس بهتره که تا جایی که میتونی به آرزوت برسی، سعی خودتو بکن.
سلام به رادیو دور دنیا، خیلی خوش اومدین. من امیر حسین مرادی ام و شما صدای منو از قلب شرکت سفرهای علی بابا یعنی ساختمون روز اول میشنوین. اینجا رادیو دور دنیا، یه پادکست سفری که توی هر اپیزود راه رو از گوشمون شروع میکنیم و به گوشه گوشه دنیا میرسیم، به این امید که با این هم سفری رویای سفر رو تو دلامون زنده نگه داریم و تأثیری که هر سفر توی زندگیمون میذاره رو پیدا کنیم. ما توی پادکست رادیو دور دنیای علی بابا خیال پردازی رو تمرین میکنیم و برای این کار نیاز به فکر متمرکز، موقعیت مناسب یا ذهن آماده نداریم. بهترین همسفر برای ما کسیه که توی ترافیک، پشت میز کار، لابلای ظرفای نشسته، تو مترو، اتوبوس یا حتی تو بیخوابی آخر شب گیر افتاده و دلش میخواد برای ساعتی هم که شده بره به جایی غیر از اونجا که هست. هم سفرهای رادیو دور دنیا رسیدیم به یه گفتگوی دیگه، یه اپیزود دیگه. امروز یه گفتگوی خیلی جذاب و قرار داشته باشیم به خاطر اینکه یه زوج خیلی درجه یک امروز مهمون رادیو دور دنیا هستن. یه زوجی که داشتیم قبل ضبط با هم گپ می‌زدیم از سال 1390 شروع کردن سفر رفتن، ون لایفر بودن و زمانی هستن این داستان رو شروع کردن که هیچ کدوم اینا مود نبود. علی و منا امروز تو استدیو رادیو دور دنیا. بچه ها خیلی خوش اومدیم به رادیو دور دنیا.
خیلی ممنون.
ما هم سلام میکنیم خدمت شما و همه شنوندگان و مخاطبین عزیز.
منم سلام عرض میکنم، مرسی که دعوت کردید، ما اومدیم به برنامه‌تون. امیدوارم که ساعت خوبی رو کنار هم داشته باشیم.
قطعا همینطور خواهد بود. بچه ها اگر موافقین اصلا همینجوری شروع بکنیم. داشتیم قبل از ضبط با هم دیگه صحبت میکردیم، سال 90 یعنی 14 سال پیش، زمانی که اصلا کمپر داشتن و ون لایفر بودن به اصطلاح خودمون اصلا مد نبود، شما تصمیم گرفتین یهو همه چیزها رو رها بکنین
خونه، زندگی، کار، اون ثباتی که بالاخره هر کسی تلاش میکنه بهش برسه، و یه مدل دیگر رو زندگی بکنین، یه جورایی در سفر زندگی بکنین. چی شد که به این تصمیم رسیدین؟
خب ما سالها بهش فکر میکردیم که کلن زندگی در سفر باشه، و چون که خیلی هم برامون سفر رفتن جذاب بود و موقع برگشتش همیشه ناراحت بودیم و دغدغه داشتیم که الان باید برگردیم، و همیشه این ذهن ما رو درگیر میکرد، یا چرا ما باید برگردیم، چرا باید برگشتی وجود داشته باشه، ای کاش یه روزی بشه که همش ادامه بدیم، دغدغه برگشت نداشته باشیم. تا اینکه سال 90 گفتیم خب چند سال کار کنیم، پولامون رو بذاریم کنار، بعد شروع کنیم دیگه پول داشته باشیم و شروع کنیم به سفر کردن. احساس می‌کردیم که پول خیلی زیادی می‌خواد. سال 90 وقتی دیدیم چند سال گذشت و این پول هیچ وقت جمع نشد، و یه شب من به علی گفتم که علی این پول قرار نیست جمع شه ها، یعنی قرار نیست که همه چی جور باشه بعد ما این به این زندگی برسیم، اگر که میتونی استعفا بده و ما شروع کنیم زندگی در سفر.
یعنی پیشنهادش با شما بود؟
بله.
علی که خودش بود سالها میگفت.
دقیقاً من سالها بود که همیشه میگفتم خب الان بریم سفر، سه شنبه بود میگفتم به سفر، مثلا خب هم چهارشنبه مونده مرخصی میگیرم،
مرخصی بزنیم تنگش بود.
من تمام اون تایمی که حالا سر کار کارمند بودم تمام مرخصیام استفاده کردم، حتی اضافه تر، یعنی هر چی که میشد دیگه، تا زمانی که میگفتن دیگه نمیشه، مثلا اینجوری بود. و یه کاری هم کردم که پنج شنبه ها نرم سر کار، همه میرفتن پنج شنبه سر کار، من نمیرفتم.
مهمم هست واقعا.
آره، چون میتونستم از این ور یه شنبه رو مثلا، همیشه تعطیلاتم اینجوری بود که پنج شنبه و جمعه، اون موقع مثلا همیشه تعطیل نبود که، خیلی خوب بود اون موقع، اصلا کلا نظم داشت. الان واقعا نمیدونم هفته دیگه چه روزای تعطیل نمیشه برنامه‌ریزی کرد، ولی موقع برای سال اون برنامه‌ریزی می‌کردیم تمام پنج شنبه جمعه، خب این هفته اینجا میریم، این هفته اینجا میریم، این هفته اینجا، و به این نشستیم که ما که همیشه هر هفته سفریم چرا باید برگردیم، مثلا برگشت یعنی چی، برگردیم چرا، چیکار کنیم، یه خونه مثلا دوش بگیم دوباره بریم سفر، اینجوری بود عملاً دیگه. و این قصه ای که زمان دست خودت باشه، چون داری مثلا اون ساعتی که داری لذت میبری و اوج لذته، یه لحظه میگه آقا با سوار ماشین شم برم تهران، آقا این ابر و این بارون و این هوای قشنگ رو ول کنم باید برم تهران مثلا،
چقدر هم غم انگیزه واقعا.
خیلی مثل غروب جمعه است.
آره،
همیشه ناراحت کننده. از بچگی این غروب جمعه هم تو مخ ما رفته. آره. تعطیلات هم جمعه برمیگشتیم خونه، اصلا چیز عجیبی بود.
تاسیانه
آفرین.
آره. خیلی حالش تاسیانه.
آفرین. و با این باعث شد که به این فکر کنیم، خیلی بودن چه سالها بهش فکر کردیم، و یه شب مونو گفتش که اگه فردا نری سر کار چی میشه؟ من گفتم خب حقوق دارم الان میگیرم دیگه نمیگیرم، ما این مثلا 600 هزار تومان 300 هزار تومان داریم اجاره خونه میدیم، 300 هزار تومانش هم میخوریم و تموم، هیچی نداریم.
آره خب.
بعد گفتش که خب ما که تور میبریم، یعنی به اندازه تورمون هم 300 هزار تومان که در میاد که، گفتم آره به اندازه خورده خوراک من حداقل داره پول در میاد اینجوری، یه ذره تلاش کنیم در ایام هفته و مثلا زمانهای بیشتر تور ببریم میتونیم یه مقدار بیشتری پول داشته
حتی
باشیم،
حتی از حقوقت بیشتر
باشیم. حتی از حقوقم بیشتر. موقع اینجا فکر کردیم و من فرداش دقیقا، یعنی تا صبح صحبت میکردیم، تا صبح بیدارم به هیجان زدیم، تا صبح داشت صحبت میکردیم که چی کار باید بکنیم، و تمام جزئیات اون چیزی که تو ذهنمون بود و چی کار قرار بکنیم و یه بار با هم ساختیم. فردا صبحش من انقدر اجازه رفتم صبح سر اولین منتظر رئیس چه نمیاد، ده شد چه نمیاد، بیا دیگه. خلاص اومد و رفتم گفتم آقا من دیگه نمیخوام بیام سر کار. بعد البته آقای دکتر سپهری خیلی آدمه واقعا، چون خوش اهل سفر بود و یه دوره طولانی مثلا شکار میرفت، سفر میرفت، اینجور ما باشم بیرون رفته بودیم، آدم باحالی بود، دنیا رو هم دیده بود.
علی سوالی که پیش اومد کارت چی بود؟
من توی شرکت هوشمند آسیا کار میکردم که یه شرکتی بود که دانش بنیان بود و ما جز چیزاش، من و برادرم و آقای دکتر سپهری سه نفر این دانشان رو تو دانشگاه امیرکبیر، این یه اختراع ثبت اختراع شد و اومد بیرون و شد شرکت و شدن 200 نفر آدم مثلا بعد چند
جز فاندرا بودی.
دقیقاً توی شرکت هوشمند آسیا حالا مسئول بخشی بودم که کار ساخت دوربینای ثبت تخلف بود، و ما اینا رو می‌ساختیم و کارمون هم سفر بود، چون همه جای ایران دوربین داشتن، ما هر هفته ماموریت بدیم و من اصلا متنفر بود از ماموریت رفتن، چون تعطیلاتم به هم می‌خورد، پیش مونا نبودم و همیشه جزء چیزام بود که آقا مونا رو نمی‌تونم بیارم ماموریت، چون موقع داریم شیراز می‌ریم مونا بیاد بگردیم دیگه مثلا اینجوری. یه روزی که رفتم گفتم اینجوری، دکتر برگشت گفتش که تو کمش تو سفری، تو اصلا به نظر من باید همین کارو بکنی، تو دادم جهانگردی، باید بری جهانگردی کنی، فقط بنویس. من بهم توصیه اینه به تو آقا هر اتفاقی برات میفته بنویس که بعدها به دردت میخوره. و من با توصیهش گوشتم، خیلی زار نوشتم، یعنی با مونا البته.
چه واکنش بالغانه ای؟
آره همون. و من اومدم و گفت حالا برو کارا اداری تو بکن، و وقتی رفتم پیش معاونمون معاون شرکت گفت نه تو باید یه ما دیگه بیای، و مگه گذاشت ما بیایم بیرون؟ من گفتم آقا جون خدا حافظ، میخواین شکایت کنین از من، میخواین هر کاری کنین، من دیگه فرداشم دیگه نرفتم. یه ما حقوقم مونده بود، بیمه مثلا فلان شد، همینجوری گفتم آقا اینا رو بدید برام، خدا حافظ من نمیام دیگه شرکت.
هی زنگ گذاشتی دیگه؟
آره. بعد هی زنگ زدم حقوقتو دو برابر می‌کنیم بیا. آقا سه برابر، آقا من نمیخوام دیگه، نمیام.
و اینجا بود که ما به خانواده‌ای چی نگفتیم.
بله.
آره خب الان یه چالش خیلی بزرگی احتمالا خانواده است که خب اون قراره چجوری مواجه بشن.
بله سال حالا اول اینجا شروع بود، حالا مونا تعریف کنه که اون قسمتی که وسیله های خونه رو، چون ما یه عالم وسیله داشتیم که چیکار میکردیم دارا، خونه های پدر و مادرامون همه کوچیک و مثلا بنز خودشون جا داشتن، یخچال و گاز، یه خونه دیگه بخوام اضافه کنیم نمیشه. اگر میخواستیم بفروشیم خب ما قیمتی نداشت، مثلا مفت میخواستن عمل بخرن. مونا یه ایده جالب به ذهنش رسید که هنوزم کنوز من اینو دارم میگم، میگم که واقعا من اگه بودم این کارو نمیکردم، من هیچ وقت وسیله‌امو به این سادگی اینجوری نمیبخشم به کسی.
جهاز بود دیگه، یه جور شون تازه ازدواج کرد.
بله بله. و مونا وسیله، ما وسیله چون همش خونه نبود، همش هم نوعی نو بود، همش سفر بود، هیچ چیز استفاده نشده بود.
ولی انقدر اون حسه که آزادی و رهایی، آقا مثلا از اینا دل بکنی، این خیلی مهمه. و واقعا اینکه آدم بتونه از دلبستگی‌هاش، از اون چیزایی که بهش وابسته است دل بکنه، خیلی کار سختیه.
خیلی سخت.
عملا وزنه هایی که بهت وزنه که بهت وصله که نمیذارن پرواز کنی.
آره.
وقتی که اینا.
من حساب کردم گفتم خب مثلا فلانی یه هم اینو مثلا لباسشویی نداره، مثلا بدیم بهش. وسایلمون رو بخشیدیم و حالا یه سری چیزایی که یادگاری داشتیم، دو تا کارتون فقط یادگاریمون نگه داشتیم خونه مامانم اینا. ولی اینکه همه چی رو بخشیدیم و دادیم، اصلا اون که اصلا سبک شدی، یه حال خیلی خوبی داشتی. بعد خب دیگه وقتی می‌خواستیم توی ماشین زندگی کنیم، تو نمی‌تونستی مثلا چون 10 دست کفش با خودت ببری، لباس ببری، مثلا کیف ببری.
آره اصلا دیگه فقط ضروریات خیلی ضروری اونم تازه.
ما از اون آدمایی که یه عالمه کف، یه کمد لباس ما فقط داشتیم. یه کمد چیه؟ سه تا کمد لباس داشت، نه لباساش، ولی خب داشت دیگه، چیکار می‌خواستیم؟ نمی‌تونستیم همه رو با خودمون ببریم.
و واقعا هم اون موقعی که ما شروع کردیم، شاید کلن مثلا 500-600 هزار تومان تو حسابمون بود و واقعا نمیدونستیم که الان باید چی کار کنیم. میدونستیم که میخواییم حالا تور ببریم و اینا، ولی
همون لحظه که نداشتیم که باید پروه میبردیم.
آره همون لحظه خیلی تصمیم چیزی بود و خیلی هیجان داشت باسمون. بعد که ما همه رو دادیم و بخشیدیم و خونه رو هم دادیم و پولش رو گرفتیم، حالا پولش رو زودتر گرفته بودیم که ماشین رو گرفتیم.
یه چیزی با پول پیش خونه.
بله.
ماشین رو گرفت.
دامبور گرفتیم.
دامبور.
پول پیش خونه همون 10 تومن بود، دامبور 9 تومن گرفتیم، 1 تومن هم داخلش رو درست کردیم و دیگه حرکت کرد.
چرا دامبور اون وقت اسمش به خاطر چی؟
ولی وقتی رفتیم ماشین رو بخریم، ما قبل از این که ماشین که داشتیم همه اسم داشتن، مثلا هیچ کس بود، فریبرز بود، حالا آره. و عرضم به خدمت شما که وقتی رفتیم بخریم، داشتم ماشین رو اوراقش می‌کردن، یعنی عملا داشت از بین میرفت. اگه یاد باشه اون فیلم که اسمش دامبو بود، هیچ کس تحویلش نمی‌خورد. آره. گوشاش زیر دست با گیر می‌کرد، می‌خورد زمین. اینم صاحبش میگه آقا این سر اصفهان رفتیم خریدیم، میگه این سروالیه دانشگاه من نمیره، دانشجو بود، میگم من میخوام برم دانشگاه،
نمیکشه
دو تا دخترم که سوار میکنم میخوام ببرم برسن، آبرسیت من میره، میخوام یه ماشین مثلا 8 سیلندر بخرم، آمریکایی بگیرم، یه سری مثلا تازه دانش. بعد ما گفتیم که حالا خریدیمش، بعد آوردیمش، الان دامبو از ما معروف تره و از لحاظ شخصیتی و شکلش هم شبیه اون فیله هست، چون وقتی دراشو باز میکنی شبیه گوشه و اون خرطومه جلوش هم داره. آره قیافش هم شبیه هست.
پس پول پیشو گرفتین، تصمیم گرفتین دامبو رو بگیرین، 10 تومن گفتی پول پیشه، با 9 تومن
دامبو رو خریدیم، 1 تومن هم توش اون چوب کاریای داخلش انجام، چون هیچی توش نداشت دیگه، yes. حالا گاز و سینک و اینا برای خودمون رفتیم توی اون موقع یوتیوب و اینا تازه اومده بود نگاهی کردیم و اینا هم هست.
آره خیلی هنوز اصلا گسترش پیدا نکرده بود، یعنی تو سطح جامعه هم خیلی خبری نبود.
یادم فقط فیسبوک علی داشت.
بله ما مثلا 90 فیسبوک داشتیم.
آره.
و وقتی مثلا خانواده ها رو گفتیم، اصلا واکنششون بود که خب یعنی چی، مثلا نفهمیدم واچی، آقا ما مثلا می‌خوایم تو ماشین مثلا سفر کنیم اینا، گفتم خب به خونتون هم هستی، مثلا نمی‌سن ما خونمون مثلا دادیم و مثلا فلان، اصلا نمی‌فهمیدم
مثلا نهایتا یه ما خسته میشن دوباره برمیگردن.
آره اثرشون میافت،
یه شیراز اصفهان میرم برمیگردم. بعد از مثلا یه سال اینا که سفر کردیم، یه روز مادرم مثلا چیز کرد ما رو، گفتش که مثلا بیاین تفریش و مثلا اینجا دوره هم رفتیم دفعه، گفتش که اینجا یه دکتر آشنایی هست و اینا، بیکاری حالا چیز الان سنتون رفته بالای، آزمایش خونم بدین ضرر نداره و اینا. و رفتیم آزمایش خونم دادیم، نگو که این آزمایش خونه برای این بوده که مثلا ما معتاد معتاد نشده باشیم. آقا اینا چی زدن رفتن تو بیابون ماشین سوارشن رفتن،
اینقدر عجیب بوده.
آره دیگه آقا برای همه عجیبه دیگه، اون موقع خیلی عجیب بود چون
هیچ یه عامل خارجی احتمالاً داخل بوده، نمیشه تصمیم
بود. و اینم حالا اطرافیان معمولا چیز داشت. بعد منو از کجا فهمیدم، من خب بچه تفریش بزرگ شدم دیگه تقریبا، اون دوستام که توی بیمارستان بودن گفتن علی میخوای بری سر جای کارمندی و اینا، گفتم نه. بعد تست اعتیاد برای چی میخوای بدی؟ گفتم نه، ما قرار آزمایش چربی و خون اینا بدیم. داستان اینجوری حالا اینقدر یعنی براشون نامفهوم
و دور از ذهن،
و هنوزم که هنوزه شاید باورتون نشه خیلی آدمایی که دور بر ما هستن باور نمیکنن این قضیه رو، میگن بابا بس، یا مثلا فلان، یا نمیدونم فکر میکنم یه جایی ما خونه داریم، حتی یواشکی مثلا میریم توش، مثلا تا این حد مثلا باورشون نمیشه.
دوستای صمیمی ما هنوز با داریم با هم سفر میکنیم این ور میریم، هنوز میگن که دلشون نمیخواد مثلا یه آپارتمانی داشته باشیم،
ماشینتون نمیخواد عوض کنیم مثلا، جمله
به فکر آینده مثلا
آره
باشیم.
آینده بس دیگه اینجور زندگی،
حتی ماشین رو مثلا میگن ماشینتون نمیخواد عوض کنیم، میگن مثلا ماشین بهتر بخریم. آقا این هی بهتر کردنه و توقعه اون چیزی که ما روز اول کشتیمش، اگه قرار بود این کار بکنیم که همش الان همش دنبال هزار تا کار دیگه بودیم. متوجه چی میگم؟ پول در آوردن توی مثلا الان وضعیت ما خیلی راحته، هر چیزی میتونیم بخریم بفروشیم، تبلیغات زیاد کنیم، مثلا این کار اینجوری کمه این فلانسرا میکنن، ولی ما اصلا خیلی اونجوری نیستیم. مثلا دنبال اینقدی هستیم که الان مثلا میخوایم بریم سفر مثلا عمان، پول عمان درات بریم عمان، یه وقتش بهش فکر نمی‌کنی که بعدش چی، با صفر برمیگردیم. مثلا این سفر رفتیم مثلا آسیای میانه رو، وقتی برگشتیم واقعا چقدر پول داشتیم؟ 200,000 تومان لامرد، 200,000 تومان بنزین زدیم، یعنی صفر. تا اینجا که مثلا خودو چیکار کنیم، زنگ زدیم مثلا چم دارم به مامانم بیام مثلا بگم آها 500 تومان در قرض بدی علل ما برسیم به یه جایی که بریم یه بانک، چون بانکام تعطیل شده مثلا، هیچ هوا بودیم همه کارتمون از من رفت تا برسیم یه کاری بکنیم دیگه. بعد مثلا یه هفته بیشتر ما 500 تومان مثلا پول داشتیم
و اوکی.
آره دوست، آره
بارها این اتفاق افتاده،
اصلا همیشه اینجوری بوده.
مونا برای تو هم کاملا اوکیه، چون تو این مواقع شاید خصوصا آدمایی که زوجن پارتنرن خیلی مواقع یکی استرس میگیره، یعنی یکی اونجوریه که آقا فلان اتفاق نیفته.
ولی خیلی جالبه موقعی که مثلا خب این پیش میاد دیگه، یه وقت مثلا من مثلا یه حالت ناامید میشم، یه حالا مثلا بعد اینا مثلا علی با یه چیزایی من هول میده، و یه وقت علی مثلا حالش بده من میگم نه الان این حرکت رو بکنیم، آره اینجوری میشه و همدیگه رو هول میدیم.
همه آدم ها فکر اینجوریه، یه روزای روزشون نیست دیگه، یه روزای خسته، یه روزای اصلا ناامیدی، همه آدم فکر یه روزای خوب یه روزای بد دارن، هیچ وقت همیشه خوب نیستی. و این خیلی مهمه که طرف مقابلت بهت اون روزی که حالت بده چقدر انگیزه میده، اصلا چی کار میکنه، حالتو بدتر میکنه یا حالتو خوب میکنه.
ولی واقعا هیچ وقت بی پولی ما رو اذیت نکرده که الان
اصلا هیچ وقت پول اولویت ما نبوده. موضوع اینه
و استرس اینو نداشتیم که الان هیچی پول نداریم بعد چیکار کنیم، چون خودش جور شده، یعنی کاری کردیم درآوردیم، یعنی میتونیم راحت کار در
توانایی این چیزا رو وقتی داشته باشی. من هزار تا کار بلدم، مثلا میتونم از مکانیکی و فلان و اینا بگیر تا مهندسی فلان، هر چی بگی من یه ذره ازش رفتم یاد گرفتم.
آره
حتی کار شما رو مثلا، حتی صدا برداری، عکاسی، فیلم برداری، مثلا همه رفتن چون همه دوستام دور و برم پیرامون هی بودن، تور بردیم، منم کنجکاوم کلا. اصلا آدمایی که مثل ما زندگی، آدمای کنجکاوی ان که اینجوری میشن، تاریخ مثلا مارکوپولو نمیدونم فلان، ایرانیاش که زیادن، مثلا همه اینا چرا رفته یارو مثلا دنیا رو بگرده؟ این مرض داشته اون موقع، تازه میرفتی میکشتن تو بیابون، یا احتمال مردنت خیلی زیاد بود، الان هم خطرش زیاده. ولی با این همه خطر یارو میرفته که دنیا رو ببینه، میرفته کنجکاوی خودش رو ارضا کنه. ما هم دقیقا همون کار داریم، ما داریم برای خودمون زندگی میکنیم، برای شما که زندگی نمیکنیم، ما داریم برای خودمون حال خودمون رو خوب کنیم تو این دنیای کوتاهی که مثلا چند سالی مگه زنده اصلا معلومه کی زنده تا کی زنده ایم.
ما دقیقا آدمی هستیم که در لحظه زندگی میکنیم.
آره کاملا مصداق این جمله است. و اینی که گفتی علی ادعای عجیبیه ها، پول اولویت نیست، الان توی این سال و تو این دور و زمونه که همه داریم با همه چیزهایی که میدونیم دست و پنجه نرم میکنیم، گفتن این جمله که آقا پول اولویت نیست به نظر من یه جهانبینی عجیبی پشتشه.
میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه اون اول مثلا سال 90 که ما این زندگی رو شروع کردیم دیگه، میگم پیش رو به تن رو مالیدیم، مثلا ما خب اونجا واقعا پولمون کم بود، ولی دیدیم که خب رفتیم مثلا یه چند روز رفتیم سمت شمال، بعد اونجا یه اقامتگاهی زدیم، اقامتگاه رو اندازی کردیم،
بعد
دیدیم که خب ببین راحت میتونی پول در بیاری حتی تو سفر، تو حرکت، فقط باید بهش فکر کنی دیگه چجوری میشه. یکی مثلا بشینی بگی ای بابا من پول ندارم چیکار کنم، از یه قرض بگیرم، از اون بگیرم، اصلا تا حالا همچین چیزی پیش نیومده. یعنی واقعا خیلی اضطراری مثلا تو این سالها، شاید مثلا ما کلن زیر 5 بار از کسی پول قرض گرفتیم، اونم دیگه خیلی استراری بوده
شرایطش. خیلی آدم هستی که مثلا پول میگیره خوابم نمیره فردا پول رو میبینیم، بعضی پول ها مردم میخوره چیزی میخوره.
سال 90 تازه اون موقع خیلی همه راحت داشتن کار میکردن، نسبت به الان خیلی بهتر بود. بعد که این شرایط پیش اومده تو این سال اخیر، بلی میگم واقعا فشار رو مردم خیلی زیاده و اینو ما درک میکنیم ایوان. چون ما این پروسه رو گذروندیم دیگه، این واسه ما اصلا مثل آب خوردنه، اصلا ایوان. نگران این پوله نیستیم.
توی هند دو شب پشنه خوابیدیم بخاطر اینکه دوستان پولو به ما نرسوندن و بانک‌ها هم تحریم شد سال 91. یه بیسکویت داشتیم نشستیم دم یه قلعه ردفورد توی نیو دهلی، بعد اونجا بلیتش مثلا اندازه اون پولی بود که مثلا فرض کن نفری 50000 تومان باید میدادیم، میرفتیم بلیت مونا رفت بلیت بخریم، گفتم مونا یه اگه امروز پولو ندن چی؟ فقط همین. بعد مونا خود فکر راست میاد نرسه بلیت درسه، بعد میریم میبینیم دیگه الان بریم دیگه چی پول نداریم بزنیم چی میشه. نشستیم بعد همونجوری که نشسته بودیم اومدیم بیسکویت رو بخوریم، از دست مونا تیک بیسکویت افتاد از این چیزا هم بود، حالا افتاد زمین و دیدیم که از این سنجابه بلوچی ما بهش میگیم سنجابه راه راه
که تو ایران میگردی به زور پیداش میکنی،
تو بلوچستان خیلی نایابه فلان همه جا هست. ما هم که عاشق حیوونا آیا سنجاب ما سنجاب راه راه دیدیم ای اومد چقدر راحتن. آقا 2000 تا از اینا ریختن سر کله ما بخاطر همه بیسکویت ها رو دادیم به اینا خوردن، خودمون نخوردیم. دو روز گشنه بودیم بخاطر اینکه اونا دادن ما خوردن و خودمون حالمون خوب بود، یعنی اینقدر حال کرده بودیم با این قضیه که اون دو روز گشنگی ما اونم مثلا گشنه ده. نه به من گشنه دادم گفت قار ولی نه گشنه اون نیست، تا پول رسید و فلان مثلا اینا فشن 48 ساعت ما آب خوردیم فقط. ولی این چیزا رو وقتی تجربه کنی و دعوات نشه به قول قدیمی با با این چیزی کنارته دیگه، تو مستی چی می‌خواید هیچ کار کنی دعوات بشه.
همیشه گذشته برای من متاسفانه حسرت داره، از یه طرف آدم خیلی ایدئالیستی هم و همیشه مثلا فکر می‌کنم آه این کارا رو نکردم، همیشه من یه کاری نکرده ای دارم میدونی، و اصلا یه مسئله مینه من بلد نیستم تو حال زندگی کنم، یا دارم حسرت گذشته رو می‌خورم یا استراب آینده رو دارم. انقدر ذهنم ایدئالیسته که دیوونه میشم میدونی، یعنی همش من استراب اینو دارم که الان کاری که دارم می‌کنم اونقدر که می‌خوام خوب میشه یا نکنه اصلا اینجوری شه، نکنه این نتیجه رو بده و این خیلی بده.
انقدر درگیر عجله در زندگیمون برای تصمیم گیری، برای انجام اون چیزایی که مطابق خواست و میل خودمونه نباشه. آلمانی های ضرب المثل خوشگلی دارن، میگن بذار زندگی سورپرایزت کنه. انقدر در تلاش برای شکل دادنش اونطوری که خودت فکر میکنی این درسته نباش.
خب بچه ها، تا اینجا شما یه جایی از زندگی تصمیم میگیرین که کلن همه چی رو بذارین کنار و تو سفر زندگی بکنین. یه چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که الان این مسیر رو نزدیک 14 ساله دارید تجربه میکنید و کماکانم من چیزی که دارم میبینم به همون انرژی و شایدم بیشتر از اون روزاییه که شروع کردید. چه مدلیه این راضی بودن از این شرایط، این خوشحالی داشتن، خوشحال بودن اصطلاحاً چه شکلی تجربهش میکنید که در طول این سالها هنوز تغییر نکرده؟ آدم ها خیلی عوض میشن، یعنی خصوصا تو یه بازه ای از سن و یه دوره ای از زندگی خیلی تغییر صورت میگیره واسه هر کسی که شاید دیگه با مثل 10 سال قبلش، مثل 5 سال قبلش فکر نکنه. ولی دارم میبینم که شما کماکان مثل روز اول دارین از این مسیره لذت میبرین و کیف میکنین. میخوام یه ذره راجع به اون جنس شادیه، جنس اون چیزی که دارید تجربه میکنید برامون بگین تا بعد از این دیگه بریم تو سفرها و یه ذره راجع به سفراتون صحبت.
خب یه جمله بگم بعد مونا میگه بقیه‌اشو که حالا چرا اینجوری. من همیشه افسوس و آرانی افسوس من اینه که آقا چرا ما موقعی که ازدواج کردیم که به من نمیگه همچین سبکی هست،
زودتر شروع
برو هم اول بسم الله سوار شو برو باز حالش بده. 10 سال عمرمون همش نه 10 سالم که چرا اون تایم ما نتونستیم اون کاری که باید بکنیم و بکنیم
دیر شروع کردیم.
خب مونا تو بگو.
خیلی جالبه که خیلی آدما هنوز بعد از 14 سال دوستای صمیمیمون که با هم در تماسیم و در ارتباطیم و سفر میریم و اینا از هم سوال میپرسن تو هنوز دلت یه خونه نمیخواد، یه آپارتمان، یه 4 دیواری؟
آره.
و منم بهشون میگم نه واقعا الان اصلا دلم نمیخواد، من همیشه دوست دارم یه جایی باشم که تا ابدو ببینم، مثلا یه ویو خوبی داشته
باشه. ویو ابدی باشه.
من این دیوارا خستم میکنه، اصلا حالمو بد میکنه. و خدا رو شکر علی هم اینجوریه، یعنی جفتمون مثل همیم. بعد مثلا تو شهر و اینا خب یه وقتا مجبوریم بیایم دیگه، میایم کارمون رو انجام میدیم ولی سریع فرار میکنیم از شهر میریم. فعلا اینجوری واقعا خیلی خوشحالیم، این که مثلا تو طبیعت باشیم، این که برای خودمون داریم زندگی میکنیم، این حس و حال خوبی که داریم که کنار همین اصلا واقعا شاید بارها مثلا 1000 تومن تو جیبمون نباشه ولی حالمون خوبه. اصلا این پوله واقعا مطرح نیست که حتما مثلا الان خیلی ها تو ذهنشونه که خب اینه که همش تو سفرن حتما خیلی وضعشون خوبه دیگه، دارن مدام سفر میکنن، ولی واقعیتش اینجوری نیست اصلا. و شاید هم میگم بالاخره این نوسانه هست، یه وقت پوله هست یه وقت نیست، ولی حال ما عوض نشده. یه وقتایی شاید مثلا کم بیاریم، ولی اگه من کم بیارم علی من هول میده، اگه علی کم بیاره من هولش میدم و با هم داریم این مسیر رو میریم و هنوز حالمون خوبه. چرا؟ شاید مثلا 5 سال دیگه من دلم خونه بخواد، ولی الان در حال حاضر این حالم خوب نمیکنه.
یه نکته خیلی مهمی هم هست، اینه که آزادی هیچ کس داره بهش فکر نکرد. خیلی آدم ها تو تاریخ برای آزادیشون جنگیدن و مردن و هزاران تا کار کردن. ما برای آزادیمون فقط مثلا شغلمون رو رها کردیم، تشینه دیگه، زمانمون رو خریدیم از چی میگن برای خودمون دیگه، زمان دست خودمونه. و این باعث میشه که تو وقتی زمان دست خودت باشه اولش که استرس دیگه نداری. شما اولین استرس صبح باید باشم آخ بود و دیر شد نهانم سر کار، یعنی اولین استرس بسم الله از خواب که بلند میشی بهت وارد میشه، چون یه کاری رو باید برای یه نفر دیگه انجام بدی.
آره، وقتی اون حس آزادی رو آدم لمس میکنه واقعا با دنیا عوضش
نمیتونی چیزش کنی. مثل خوردن و مزه یه چیزیه که زیر زبونت بره و خوشت بیاد و هیچ وقت نمیتونی ترکش کنی. ما معتادیم دیگه، معتاد سفر، معتاد این سبک زندگی که چی میگم خلاص باشه توش دغدغه اونجوری که نام درگیر جامعه فعلی باشه رو نداشته باشه. ما خیلی کم با جامعه درگیریم دیگه، بیشتر خوراکیامون از طبیعت میگیریم، مثلا تو شهرستان و روستا، یا مثلا خودمون کوه میکنیم. مثلا من بیشتر گیاهی دارویی رو میشناسم، اونو همینجور هم یاد گرفتیم به توی این سالها. نمیدونم از هر چی که بگی تصور کنی از خوراک ما میتونیم از طبیعت بگیم، یاد گرفتیم. این فلانه خواهم میکرد الان شهرستان ها یا همه بلدن، یا این قارچ خوراکیه، ای مثلا این گوشت فلانه، اینجوریه اونجوریه، این ماهیه، همه اینا میشه.
یه خاطری این وسط تعریف کنم، توی جاده پامیر داشتیم میومدیم، بعد یه دریاچه دیدیم حالا زده بودم 30 کیلومتر 20 کیلومتر رفتیم به سمتش، حالا اونم باز خاکی تر از جاده اصلی بود، یعنی همشون خاکی بود اون بدتر. رفتیم رسیدیم به دریاچه، بعد هیچ کس نبود، یه سری فقط گاو و اسب و اینا بودن، یه آدم یه چوپونی ما اولش دیدیم دیگه، اونم همون یکی دو ساعت دیگه ندید.
اون از ترس ما گاواشو ورداشو رفت اومدن چیکار کنن اینجا.
و انقدر حالش خوب بود، ما قرار بود یه شب بمونیم، بعد قشنگ 4 شب اونجا بودیم، 4 شب بودیم، دریاچه پر ماهی بود. علی گفتش خب گشنه نمیمونیم اگه مثلا چند شب اینجا بمونیم، یه دو تا ماهی میگیریم میخوریم گشنه نمیمونیم. و 4 شب اونجا بودیم، واقعا هیچ کس نبود. و حالا همه مثلا همه اینجوری امنیت، من استودی میذاشتم
امنیت، همینا
نمیترسید اونجا تنهایی. حالا فقط هر شب یه مهمونی داشتیم، یه روباهی میومد کنار ماشین ما، حالا یه چیزی هم داشتیم براش مینداختیم، یعنی دوست شده بودیم
ماهیا کهش میگردم
دیوان با اون دوست شده بودیم. ولی خب انقدر جذاب بود، انقدر سکوتش قشنگ بود، انقدر همه چی پرنده ها میومدن، اصلا انقدر خوب بود که ما 4 شب اصلا نفهمیدیم چه جوری گذشت.
مونا راجب کوههای پامیر صحبت کردی، به نظر من اینجا میتونیم یه ذره بیایم راجب سفراتون هم صحبت کنیم. میدونم این سفرتون به اون محدوده پامیر خیلی برای خودتون الهام بخشه و خیلی هم دوستش دارید، هم خیلی تجربه های جالبی داشتید. یه ذره از این سفره بگید، چیزایی که دیدید، مدلی که تجربه کردین چه جوری بود؟
به این سفر هم سالها فکر میکردیم، مثل سفر هند که بهش سالها فکر کردیم و یه هوش شد اتفاق افتاد، این هم همینجور بهش فکر میکردیم و خودمون آماده کرده بودیم، میدونستیم مسیر سختیه و اینکه با دامبو یه ماشین قدیمی 50 ساله بخوای اون مسیر رو بری واقعا خیلی هم گفتن نمیشه، اصلا نشده.
حتی نمیگم ماشین 50 سالی ما هم تو تهران هم باش تردد یه خود سخته، وای باید به کشور خارج.
و خیلی از دوستان که حالا ماشین صفر دارن و اینا، واقعا اونا خودشون جرأت رفتن به اون منطقه رو نداشتن و گفتن الان ما نمیتونیم، یعنی اصلا جسارتش رو نداریم بخوایم بریم. و فکر کنی حالا ما تک ماشین، البته خب ماشین علی یه ذره موتورش رو تقویت کرده دامورو، چون اگه موتور قبلیش بود اصلا نمیرم
نمیکشید.
آره.
چه ویژگی داره که آدمو میگن نریم میترسن اینا؟ یه ذره راجع به ایناش صحبت کنین برام.
پامیر به معنی سقف جهان یا سقف آسمان، سقف جهان، بلندترین یکی از بلندترین جاده های دنیا است. حالا میگم همشون، چون توی مثلا آمریکای جنوبی توی همون آندو راکی و اینا هم یه سری جاده هایی هست که تا 5000 متر میره. 4700 متر
655
آره، حالا تا 4700 متر تقریبا میره. ولی این جاده عجیبش اینه که از 4000 متر کلا شروع میشه، یعنی جاده تو 4000 متر میره 4500 4200 4000 فلان، همین تو 4000 بالا پایین انگار نوک کوههای تعجیش رو میبینین، جاده اون نوک اونجا ها میره دقیقا. و خب تنفس سخته،
آره سخت،
ماشین اکسیژنش کم میاد، ماشین جون نداره راه بره، نمیدونم سرد تایم امپیر سه ماه پیش بود منفی چند درجه، از ماشین پیاده میشه گوشات میخواست کنده شه، مثلا اینجوری بود، خیلی عجیبه. و هیچ کس اونجا ها نیست. یکی از خفن ترین چیزاش اینه که شما مرز قرقیزستان تا مرز تاجیکستان اینجوریه که این گیت های مرزبانی تو ارتفاع 4000 متریه، این ور کوه اون اون ور کوه، شما یه تیکه نزدیک 35 40 کیلومتر یا 20 کیلومتر، نه
آره کمتر
از 40 کیلومتر از این مرزبانی تا این مرزبانی که نقطه صفر مرزی میشه، هیچ جای دنیا فکر کنم 20 کیلومتر صفر مرزشون نیست، معمولا 100 متره. این هیچ کس هم نیست، یعنی شما ماشینت خراب شه اونجا هر اتفاقی بیفته نه اینا میان نه اونا میان،
گردن نمیگیره،
اون هیچ کس نمیاد کمکت کنه چون منطقه صفر مرزیه، به ما چه ربطی داره، اونا میگن به ما چه ربطی داره. و بعد اینقدر وایسید یه توریستی اونجا رد چه بداد برسه. و سخت ترین جاش همینجا بود که من گفتم بعد یه جای صعب العبوریه، چون میره اینجوری گردنه گلوشل اینا این ورن این ورن دیگه، اینو بعد بری بالا از اون بیای پایین، تو اون فصل پر از گل بود و ما داشتیم وسطای راه بودیم که دوتا لنکروز اومدن گفتن آقا ماشین شما نمیره اینجا بالاتر، دقیقا یه ذره جلوتر ما گیر کردیم یه ذره، بعد بچه ها رو پیاده کردیم یه هولی دادن و مثلا فلان کردن.
چند نفر بودین؟
چهار نفر،
دو تا هم سفر هم داشتیم، علی و مریم هم بودن.
ما تو سفر خارجیمون معمولا همراه میبریم، چون اولین چیز اینه که من خودم به شخص همیشه اینو میگم من از شادی دیگران بیشتر خوشحال میشم تا که خودم مثلا یه کاری رو بکنم حال کنم. مثلا اگه جمع مثلا همه بزنن خوشحال باشن، من 10 برابر خوشحالم تا اینکه مثلا خودم تنها یه جایی باشم همه چی مرفه و همه چی تنظیم، نه انقدر حال نمیکنم.
خب
یه مسیر سختی بود، ما پیاده شدیم هول دادیم و دیگه علی نمیتونست دوشید وایسته که ما سوار شیم دوباره، علی رفت، ما تقریبا 500 متر رو پیاده رفتیم
تو ارتفاع 4500 متری.
آره
سردم بود،
سرد
داره
و این خیلی جذاب بود، یعنی واقعا عجیب ترین خاطره من شد که اولا که دامبور رفت، خیلی خوشحال شدیم که خب مثلا دامبور رفت، اصلا باور رو نمیشد. البته خب دیگه علیه، دیگه علی راننده است، علی میبره،
علیه دیگه، مثلا من باید میذاشم دوشم بریم دیگه، من باید ببرم.
نه واقعا اینقدر که من و مثلا همراهان به علی اعتماد داشتیم که دیگه با خیال راحت رفتیم.
من قبل از این 2 سال روی ماشین داشتم کار میکردم و همه چی رو تست کردم تو ایران جاده های صعب العبور باشه
که آماده بشه،
که چون میدونم اونجا جاده نیست که بعد اصلا احتمال مرگ داره یا شوخی نداره که، و یه جای دوره به ایران اصلا نزدیک نیست. و گفتم که اینجوریه و خوب شد این کارا رو کردم، چون ما میخواستیم بریم از ترکمنستان که نتونستیم بریم، ویزا بهمون نمیده، نشون از افغانستان بریم. افغانستان جاده هاش خیلی وحشتناک تر از پامیر حتی یه جاهایش، یه گردنه داره اسمش گردنه سالنگ، کمتر کسی اصلا ایرانی فکر کنم ازش رد شده باشه. اونایی که رد شدن همه میگن یه خاطره وحشتناک همش هم کامیون رو تعریف میکنن، میگن آقا ما رفتیم گیر کردیم فلان شده. یه تونل مثل تونل کندوانه تو ارتفاع 4000 متری که نه هواکش داره نه فلان و طولانیه و پر از کامیونه و ترافیکه و میره تو خفه میشیم به همین راحتی.
و اکثرش هم یخ و گله،
یعنی
ماشین هم سرسره هست، هم سنگای گنده گنده داره که همش زیر لاستیکت سنگ میاد.
آره. و آخرین فیلمی که من ازش دیدم تو یوتیوب اینجوری بود که یه مسیره که کامیون رفته انقدر گله جا چرخه، مثلا تو جنگل میرفته فرو، فکر کن سواری ها میرن گیر میکنن با کامیون میکشن میبرنشون تو گله و اینا، سر کی گیر کنه نه نمیره این طرف اون طرفش میفته تو چاله گیر میکنه.
اولش که رفتیم... مسیر رو رفتیم گفتیم خب برای پامیر هم آماده است. آماده
چرا داری پامیر رو داری؟
مونا منظره پامیر چجوری بود؟
فوق العاده زیبا بود، اصلا طبیعتش بی نظیر بود، دشتای سبز، کوهای برفی، بعد پر از این موشای مارموت که
جوندن،
فقط هم تو آسیه میانه هست این جونده،
ایشیش بین سنجاب و سگ آبی قرمز رنگ تمام اینقدری و زیادن، بعد خیلی دندونای بلند دارن اینجوری وای میسن همه جا هستن.
آها
خیلی بامزه.
آره
و فقط ما اینا رو میدیدیم، آدم نمیدیدیم، ولی پر از این مارموتا بود که خیلی قشنگ بود. و یه چیز جالبم که دیدیم اسکلت‌های
بوزای کوهی و
چیز
این گاوای یاک
آره.
که پلنگا خوردنشون اسکلت شده بودن تو جاده،
چه عجیبه.
یه گاوای وحشی دارم به اسم یاک، یه گوله پشم دیدیم اونها دیگه، یه گوله پشم تو کارتون هست، دو تا شاخه تیز زدن.
آره آره
اونها اونجا. بعد خورده بودن پلنگا، اسکلت شده بودن مثلا، حالا عکساش این هست. بعد رفتیم پایین‌تر بوزای کوی رو، چون اونجا یه پلنگی داره که مخصوصا اونجا به اسم پلنگ برفی،
برفی
سفید رنگ پلنگه و خیلی خوشگله و یکی از بهش میگن شبح، هیچ کس با چشم تا حالا ندیده اینو، انقدر استتاره که شما بعد تو برف رو هم رو سفید اصلا دیده نمیشه و با دوربین تله‌ای و این چیزا ازش عکس میگیرن، یعنی عکسش رو یه نفر فکر کنم خطونسه بگیره. و اینا پلنگه اومده اینا رو خورده بود و کنار جاده بود اون تو منطقه
اسکلتش
بود و ما شاخ دو تا از این، یه دونه بز پامیری آوردیم، یه دونه قوچ مارکوپولو، الان دست یکی از دوستان رو داره ترمیمش میکنه و درستش میکنه.
بعد تو مسیر پر از دریاچه‌های یخ زده، قشنگ یخ‌هایی که تو آب را میرفتن و
این قطب شمال دقیقا یه دریاچه‌ای بود به اسم کاراکول فکر می‌کنم. آره کاراکول، تو ارتفاع 4000 متریه، یعنی از همون مرزبانیه که سر و زیر میشی دیگه، سرازیره تا خود دوشنبه.
این بزرگترین دریاچه.
آره میای میبینی از دور دست چیز، فکر می‌کنی دریاچه نمکه، از دور من گفتم نمکه، چون مثل دشتای ما مثلا سمت کاشانی میره همه جا خشکه، ولی ارتفاع 4000 متر ولی همه جا چون سرده هیچی در نمیاد، همه جا صافه و مثلا تش بوته های ریز داره. حالا اون دریاچه رفتیم کنارش، پر از این گاوای یاکا بود دورش و منظره یخ زده دریاچه که انگار رفتیم مثلا قطب شمال، ولی یه ذره قشنگتر و سبزتر، اینا خیلی جای خاصی بود و یخ هم راه میرفتن رو دریاچه.
این ابتدا و انتهای این پامیر به کجاها میرسه؟ چون فکر کنم به دو تا سه تا کشور دیگه.
ابتداش هایوی بهش میگن البته.
تنها چیزی که نداره اون هایویشه. نمیدونم چرا اسمش باشه هایوی. آره.
اولین شهر اوش دیگه، اوش توی قرقیزستان.
از اونجا شروع میشه تا دوشنبه.
تاجیکستان.
1200 کیلومتر، تقریبا 800 یا 900 کیلومترش خاکیه.
چقدر طول کشید؟
ما که آروم آروم اومدیم، ما دو هفته مثلا تو راه بودیم.
بعد وقت بچه تو این مسیر پامیر که بودین چی جوری بود؟ شبا مثلا اونجا هاستل و اقامتگاه و اینا بود میموندین؟
راستش اون اوایل تا حداقل 400 کیلومتر ما آدم هم نمیدیدیم، ولی خب حالا کاراکولو که رد کردیم، یه روستای خیلی کوچیکی بود که
بیشترش خراب شده بود.
آره جای خواب نبود،
از بین رفته بود از اون روستا.
تا رسیدیم به شهر مرغاب
بلندترین شهر، حالا میگن آسیا، حالا یا دنیا،
یکی از بلندترین شهرهای آسیا،
ارتفاع 3850 متری شهره، ولی روستانه چون روستای بلندتر هم داره و فرودگاه داره و تشکیلات هم داره دیگه.
اونجا که رسیدیم دیگه شهر بود دیگه، همه چی بود
فلان بود، ولی ما باز نرفتیم تو هتل، ما تو ماشین خوابیدیم و
هتل پرسن نیستین اصلا.
اصلا نه، به زور بعد ما رو ببرن هتل.
همراهانمون هتلی بودن، علی و مریم، و خیلی جاها خب هتل گرفتن، یه جاهایی هم خب مجبور شدن که تو ماشین بخوابن. مریم قشنگ اذیت شد.
جا میشدین؟
بله. چهار نفر جای خواب داره.
چهار نفر
رو داره. بله. دو نفر بالا، دو نفر پایین جای خوابه. و خب چون سرد بود و اینا، حالا با اینکه بخاری می‌زدیم و همه چی، برای ما خیلی راحت بود، ولی خب مریم اذیت شد. تا جایی که هتل بود بچه‌ها هتل می‌گرفتن، تا جایی هم که نبود دیگه تو ماشین می‌خوابیدن. ولی ما نه، ما اصلا دیگه بالاخره با ماشین رفته بودیم که دیگه خونمون بود دیگه، راحت همه جا اقامتمون تو دامبو بود. و اینکه دیگه رسیدیم اونجا دیگه آبادی شد و اینا، و بچه هم از ما اونجا جدا شدن، چون اونا بعد می‌رسیدن به دوشنبه پرواز داشتن، فکر کنم سه روز آینده‌اش پرواز داشتن، و ما هنوز 700 کیلومتر دیگه راه داشتیم تا برسیم به دوشنبه.
خاکی، راهی که چند روز طول میکشه. اینم بهتون اضافه کنم که جاده پامیر بخش اعظمش توی کشور تاجیکستانه، که باز بخش اعظمش مرز تاجیکستان و افغانستانه. یعنی شما وقتی توی این جاده حرکت میکنید تقریبا نزدیک 500-600 کیلومتر بیشتر این ور یه رودخونه است، یه دره است که شما میره وسطش یه رودخونه است، این ور تاجیکستانه و اون ور هم افغانستان، و شما همزمان هم افغانستان رو میبینید و توی تاجیکستان داری حرکت میکنید. مثل جول فاینا رفتین احتمالاً دی اونجایی که بله نوردوز میری، خیلی نه همون جوری دقیقاً همون
شکله، ولی خیلی کیلومترها،
ولی کوههای خیلی بلندی، کوه هم حداقل 5000 مترن، بغل دره‌ها اینجوری خیلی عجیبن، یعنی یه خوف خاصی داره. و جاده هم تقریبا شو گفت که هیچ جاده ای تو ایران نداریم که شبیهش باشه، انقدر سنگلاخه. و اصلا تو فکر می‌کنی آقا چه اسمش اتوبانه پامیر هایوی، این اصلا فرعی ترین حالت ممکن است،
چون یه جایی که میخوان بشه رو گفتن چیزی که هست.
رسیدیم به شهر روشن بود، روشن بود اونجا رسیدیم دیگه، حالت آسفالت شده بود و چینیا همینجوری داشتن کار میکردن و خیلی پیشرفت عجیبی داشتن
که جاده رو آسفالت کنن.
آره فکر میکنم تا 5 سال دیگه شاید اونجا آسفالت بشه کلا.
و شما این مسیر رو رسیدین به تاجیکستان؟
این مسیر توی تاجیکستان هست،
هست. یعنی از مثلا فرنامه‌ایت گفتین دوشنبه میرسه. آره. دیگه
پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است و یکی از زیباترین شهرهای آسیای میان است.
دقیقا.
از لحاظ نورپردازی، از لحاظ شهریت، از لحاظ حالا چی بهش میگن شهرسازی، به نظر من نسبتاً منم بدم نمیاد. نمیتونه با تهران مقایسهش کنی، چون تهران خیلی ابر شهر دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی اونجا یه باغ شهر باحالیه، همش درخت، پر از نورپردازی قشنگ. شب شما پیاده میری همش پارکه، اصلا متوجه شهر کد خونه ها رو نمیبینید.
و خیلی تو گل کاری علاقه شدیدی دارن و همیشه یه سری خانوم هستن که دارن مدام گلا رو عوض میکنن و همه گلا همیشه تازه است
و بیشتر گلاش از ایران میره اونجا.
جدی؟
بله. شما اونجا بودیم استوری میذاشتیم، بچه‌ها دارن گل میکارن، چند نفر از ایران به ما پیغام دادن این گلاشون هم میان از ما میخرن، ما گلخونه تو محلات داریم، تو کرج داریم، یعنی ما فهمیدیم که خودشون هم اینقدر گل ندارن.
چه جوری بود تاجیکستان؟ چون میدونم که سفریه که خودتون خیلی دوست دارینش.
راستش ما اولش که رفتیم، ما خب ورودمون از افغانستان به تاجیکستان، مرز شیرخان رو رفتیم وارد تاجیکستان شدیم. اولین شهری که رفتیم شهر دوستی بود و واقعا هم مردمانشون انقدر مهمون نواز، انقدر مهمون نواز و حالشون خوب بود، با محبت بودن که ما وقتی دیدیم اولا که همشون شاد بودن، میخندیدن، بعد مثلا ما رو دیده بودن، بعد فهمیدن از ایران اومدیم، خیلی خوشحال بودن.
اولش میگن از اروپا هست، چون ماشینا مثلا که آلمانی و قدیمیه، اکسنتش خارجی بود.
شادتر شدن ما رو دیدن، از ایران اومدیم، ای ما برادر خواهر
همزبون،
همزبون
که چیزاشون که ما همزبانیم و خیلی هم به این افتخار میکنن که اونام جزئی از ایران بودن و مثلا ایرانی هن. نمیگن ما تاجیکی، میگن ما تاجیکستانی، میگیم تاجیکستان ایران، میگه یکی بود، راست هم میگه، یه زمان
بله.
هم چسبیدن و قشنگشون فارسی صحبت میکنن و شما کاملا متوجه اون فرهنگ، مثلا انگار رفتی خراسان، نرفتی یه کشور دیگه، انگار مثلا رفتی چه میدونم لرستان، یه جایی با یه کمی لهجه، انگار مثلا رفتی اونجا،
وارد بازار شدی، رفتی ماشین یه جا پارک، انقدر حال شهر خوب بود که گفتیم باید اینجا رو بریم بچرخیم. رفتی ماشین یه جا پارک کردیم، رفتیم وارد بازار شدیم، مثلا بازار رشت خودمون، پر از میوه‌های رنگی و تازه و رنگی رنگی، اصلا خیلی همه چی خوب بود، بهارم بود دیگه. بعد وارد بازار شدیم، همه خانوما بلا استثنا، همه خانوم بودن،
فروشنده ها، چون تو افغانستان شما اصلا خانوم نمیبینی، همه چیز مردونه است، حتی پارک اونم نیست، رستوران هم میری جای زنانی اصلا کلا نیست، و شما وارد یه جایی میشی همه فروشنده ها تا خانوم هم دقیقاً 180 درجه متفاوت کرده.
آره این همه خانوم بودن و اینکه مثلا برامون جالب بود، یه سری چیزا رو میپرسیدیم، این چیه، اون چیه، این چه جوریه فلان، بعد یهو میدیدیم که همه رو همون چیزایی که ازشون پرسیدیم چیه، مثلا یه سری هویج، اولین چیز به چشت هویجای رنده شده، یه مثلا سالاتوری میاد،
بیس خوراکشون هویج، همه چیز هویج هست، یعنی آب بده توش یه دونه هویج هست،
بعد تا میپرسید این چیه، این چنده، این اسمش چیه، بعد میدیدی که ظرف کردن که این برای شما،
مثلا 3-4 تا سیب گذاشته، 3-4 تا فلان، اینا برای شما، آقا ما نمیخوایم پولش، نه مهمون شما، اصلا مگه میشه همچین چیز. و واقعا عجیب بود برام، ما تو ایران هم چیزی نداریم که الان دیگه، قبلا هم مود بود که مثلا مهمون نوازی یا اینجوری، ولی الان دیگه از مود کمی افتاده، خود همه مردم جیبشون نگاه میکنن، ولکم آب بپیچونه شده. ولی اونجا فقیر بودن نسبتاً، حقوق آنچنانی نداشتن و زندگی بسیار ساده، دقیقا روستایی، همه اینجوری بودن، مثلا مثل ما شهرنشینی آنچنانی خیلی تعداد کمی، حتی تو شهرها هم لول زندگی مثلا مبل آنچنانی تو خونه و نمیدونم لوستر فلان، نه خیلی چیزای ساده و معقول در حد استفاده
بود. خوشحال بودن. یه چیز جالب این که ما دقیقا اولش که وارد دوستی شدیم و این حال رو دیدیم و همه مهمون نوازی و بهمون کلی چیز میدادن و حتی هر چی می‌خواستیم بخریم هیچ پولی نمی‌گرفتن ازم. بابا اصرار نه نمیشه، نه شما مهمان ما هستید.
بس به خجالت و اینا کشو.
دیگه ازشون هیچی نخریدیم. گفتیم برش
خرج. اصلا جرئت نمی‌کنه قیمت کنه چون گفت الان چند یار میداد دست میگه برو.
بعد دوباره برگشتشم، دوباره از اون شهر بعد برمیگشتیم دوباره وارد افغانستان بشیم. بعد یه سری پول خرد داشتیم که گفتیم اینا رو بریم آخرین شهر مثلا
میگیم اینا بگیریم. یه پولمون مصرف کنیم، یه جیبمون نباشه.
بریم. بعد دوباره وارد همون بازار شدیم و دوباره همون عکس العملا بود که هر چی می‌خواستی بگیری نه، تازه بیشتر هم می‌ذاشتن اینو ببر تو راهی فلان. مثلا یه طالبی
حتی یه جا رفتیم پیکنیکمون تموم شده بود، گفتم آداری میریم دیگه پر کنیم پیکنیک و دیگه شام غذا می‌خوام درست کنیم. رفتیم یه جای اونا تو پمپ بنزیناشون پیکنیک پر می‌کنن. یه پمپ بنزین پیدا کردیم و گفتیم پر می‌کنین؟ گفت بله. رفتیم گذاشتیم پر کنیم، گفت چقدر میشه؟ گفت 40 سامانی. من فکر کنم که 4 سامانی. رفتم پول خورده رو درآوردم گفتم خب ببینم چقدر کم ارزون 4 سامانی چیزی نیست چه. 4 سامانی به یارو دادم، گفت نه بذار جیبه داد چه تو فلان اینا.
بعد گفتم که ما نداریم الان 40 سامانی
بدید. بعد من گفتم که چطور مگه؟ گفت گفتم نکنه 40 تا گفتی یا 4 تا چی شد؟
چه اگه چی اصلا برو.
گفتم وایس حساب کنم. رفتم تو ماشین 40 تا آوردم بهش دادم، نگرفت. نگرفت، گفت برو دعام کن. آخره قضیه
بگو
من دعا کن.
گفتم
آقا دعا میکنم ولی پولشو بگیر.
یه چیز جالبم تو همون صحنه یه پیرزنی وسط بازار بودی. یه پیرزنی اومد با حال خوب منو بغل کرد، پیشونیمو ماچ کرد و گفتش که ما عاشق ایرانی ها هستیم، ما انقدر ایرانی ها رو دوست داریم، سلام منو به ایرانی ها به هموطنانمون برسون. اصلا من بغضی شده
بودم. من داره گریه میکنم واسه خیابون و آدم یک بغلش کرده اونم داره گریه میکنه. چی شده؟
آدم خیلی تحت تاثیر.
آره بعد من تو ماشین میدم داشت مونارتو مثلا هویج مویج بخریم بیاریم مثلا بریم تو رایی گوجه و اینا. بعد اومد دیدیم یه گوه این خانمی که از من پول نگیره و خانمی که اینجوری شده اون داستانی خیلی عجیب بودن.
مونا الان هم تحت تاثیر قرار
گیره.
عاشقیان خند تو جان شکر خواه ما، سایه زلفین تو در دو جهان جای ماست، از قد و بالای اوست عشق که بالا گرفت، آن که بشد غرق عشق قامت و بالای
حس قشنگه سفر. این چیزاش خیلی لذت بخشه که تو وارد یه چیزایی میشی که در حالت عادی محال ممکنه ببینیشون. شهر دوشنبه از قبل مونا یه دوستی رو پیدا کرده بودیم که اونجا از ایران رفته اونجا داره چیز میکنه، میگن مهاجرت کرده زندگی میکنه. چند سال؟ 4 5 سالی هستش.
آره 6 سال.
دختر خانم تنهاست. بعد ما رفتیم اونجا پیشش و البته ما تو ماشین میخوایم توی محوطه جلوی خونهشون، یه فضای مثلا حالت مثلا حیات توری بود، ما ماشین رو گشته اونجا حتی حیات مشترک بوده یه مجتمع طوری بود و همسایه اول فکر مثلا ما خارجی هستیم، نزدیک اصلا نمیادم. مثلا دیدی تو ایران مثلا ماشین پارک همین این ماشین چیه، ما هم سقف دادیم بالا میریم توش میخوابیم، مثلا هر کی باشه کنجکاو میشه دیگه، ولی اصلا آدمایی نیستن که بیان جلو و کنجکاوی الکی بکنن و بگن آقا مثلا ای تو کجا اومدی فلان کنی مثلا اذیتت کنن. خیلی جالب، اصلا جلو نمیان. حتی بچه‌ها از دور میومدن تا مثلا نگاه میکنن فرار میکردن، ما بیان مثلا همین عکس میگیرن شما چرا نمیان. تا چند روز این مثلا بود که بعدش هم رفتن پرسن اینا کیند ایرانی هستیم، اومدن جلو برام غذا آوردن.
نه اون شب تولد بهناز بود، ما برای سورپرایز کردیم، گفتیم مثلا یه دو سه روز زودتر گرفتیم که گفتیم حالا تا ما هستیم تولدشو بگیریم. بعد دیگه میزو چیدیم و سقف زدیم و ریسه زدیم و شبم بود
یه
و هم باد و توفان و بارون. حالا بارونه بل نمی کرد تا ولی کیکو می خواهیم بریم تو بارون، اصلا یه وضعی اصلا توفان شد. بعد تو اون حال و هوا که بودیم همسایه همین بهناز اومد برامون یه ظرف از این
بلوبری
ها آورد، گفتش که خوش اومدین به شهر ما، به تاجیکستان خوش اومدین، خیلی خوشحالم که شما ایرانی هستید اومدید اینجا، ما ایرانی ها رو خیلی دوست داریم. یه ظرف آورد گذاشت رو میز رفت.
پچه تو بمون مثلا شما بود نه آره من بچم خواب
آره بچم. گفتیم تولده بمون دوره هم باشیم اینه. گفت نه من همین که شما رو دیدم خیلی خوشحال شدم، سفر خوبی داشته باشین، رفت. بعد دوباره یه خانومی اومد یه ظرف غذا آورد، گفتش که این غذای محلی ماست، امتحان کنید حتما خوشتون میاد.
چی بود غذاش؟
آره چی بود اون گوشت برنجه چیش بهش میگن چی اونجا
اونها میگن قابلی پلو
قابلی پلو ولی اونها یه چیزی بهش میگفتن همون قابلی پلو افغانستانه
قابلی پلو
آره قابلی که شامل برنج و کشمش و گوشت میشه اصلش اینا حالا توش ادویه و اینا ولی اینا توش هویج هم میریزن
تو تاجیکستان هویج اصلا بیس غذاشو
اضافه میشه
اصلا یه شغل بود اونجا به اسم هویج خورد کنی یا آقا مثلا نشسته هویجا رو اینجوری رشته های نازک اینه مثلا انز ماکارونی شد با انقدر دقیق بعد اونا رو درست میکنن بعد اینا رو
یه تخصصه اصلا
آره اصلا نمیشد با دست خورد کنی من با دست که بدم نه با دست دارن اینا رو خورد میکنن بعد اونا باش سالاد درست میکنن فعلا من میفروشم مثلا خورد شده آماده هویج میخیر میخیر
هر چی میدن یه هویج بغلش هست
چقدر طول کشید سفر تاجیکستانتون
سه ماه
یک ماه
خود تاجیکستان
یک ماه و نیم تقریبا
ما یه ماه اونجا بودیم دو هفته تا افغانستان بودیم یه هفته ازبکستان بودیم بیشتر ده روز
ازبکستان
یه هفته قزاقستان بودیم
دو هفته
قزاقستان بودیم
دو هفته بودیم
خب راجع به ازبکستان و قزاقستان یه ذره برامون صحبت کن این پکیج آسیای میانه رو یه ذره با هم دیگه
آره دوشنبه که رد میشی یه مسیری داره که کلان یه مسیر داره این کشور رو هم افغانستان هم تاجیکستان هم ازبکستان اینا کلان یه جاده های خاصی دارن مثل ایران نیست که مثلا میخوای بری اصفهان 10 تا راه داشته باشه از شهر دوشنبه به سمت سمرقند و بخارا که بخوای بری که معروف ترین مسیره یه جاده یه چیز داره یه دونه دریاچه داره به اسم اسکندرکول چون اسکندر مقدونی اونجا رو فتح کرده دیگه میدونی به اسم اسکندرکول یه درچه خیلی خوشگل نوکه کوه دورش جنگله و مثلا یه ویوی خیلی قشنگ و خیلی هم توریستیه و تو مسیر اونو میبینی بعد میری به سمت پنجکنت خوجند و خوجند هم که شهر تاریخی خیلی معروفه
ولی از پنجکنت وارد
یه مرز داره آره شهر پنجکنت هم باز یه شهر تاریخی خیلی خفنه این هم اسمشون توی تاریخ زیاد مثلا اومده مثلا خوجند بعد از اونجا وارد سمرقند میشی مرزش هم یه مرزیه که ازبک‌ها با ایرانیا خوب نیستن 10 دفعه ماشینو گشتن سگ آوردن ایکس ری باز میگشت باز میگه آقا چی داریم آقا دیگه تو چی رو چیکار داری میگم من گشتم باز میگه چی داری با ایرانیا خیلی خوز هم ایرانی هم تاجیکیا
زاویه‌ای دارن
شانس ما هم دیگه
بس عکس تاجیکی
آره مردم خوب بودن دولت یه خورده مرزا و اینا خود سخت میگرفت البته حالا مقصر آدمان دیگه انقدر مواد و اینا جابجا کردن اونا میترسن حالا وارد سمرقند
و بخارا
ببین سمرقند و بخارا اصفهان شیراز ما رو در نظر بگیر متأسفانه زب در چندش کن از لحاظ بنا که کنار هم دیگه باشه مثلا اون میدونه چیز میدونه
آلی قاپو
نه میدونه آلی قاپو حالا نقش جهان سلیمان فکر کن دور تا آره اونجا ریگستان دور تا دورش بنای مثلا خفنه مثلا از لحاظ
فهمیدم
آره از لحاظ ظاهری که برای ما بازار شده اون همش قدیمیه ساختمان‌های قدیمی آنچنان سالم
بافته نگه داشت
سالم آره اونجا جنگ نبوده خراب نشده
پردازیه فوق‌العاده زیبایی اصلا شبش یه دنیای دیگه ای
و پر از توریست
بعد انگار وارد تاریخ میشی قشنگ وارد سمرقند و بخارا که میشی اصلا میری تو عمق تاریخ خیلی
یه حس نزدیکی هم داشتین اونجا احتمالاً
آره اونجا فارسی صحبت میکنن اکثرا و خیلی آدم احساس چیز داره انگار میگم رفتی مثلا یه شهر دیگه از ایران نه که کشور دیگه رفته باشی و مهمترین بخشش اون قسمت توریستی شد به نظر من که این حجم توریست ببین یعنی چقدر ثروت و چقدر گردش مالی همه خوشحال بودن اونجا همه از اقامتگاه دارش بگیر تا بقال و چقال و اینا همه خوشحال چون همش داشت گرد ولی مثلا کشور ما همه ناراضی هم
آره
نمیشه دیگه پول در نمیاد دلار نمیگیریم و دلار به دلار خرج کنیم
از اونجا رفتیم تاشکندم واقعا سرسبز بود از همه اینا که از همین پایتخت ها
شهر سبز هم رفتیم البته شهر سبز
آره. شهر سبز کجاست؟
پایین تر از سمرقند و بخارا اونجا هم یه شهر تاریخی قلعه خیلی معروف داره رفتیم اونا رو دیدیم بعد از اونجا من سمت تاشکند تو مسیر تاشکند هم که
تاشکند میگم یه باغ شهر بود واقعا
خود شهر مثلا تاشکند که پایتخت ازبکستانه عین شهر دوشنبه است یعنی پر از درخت همیشه پر از رودخونه است یکم فقط هم بزرگتره هم صافتره دوشنبه شهر کوهستانیه دور تا دورش کوه بیشترش نمیتونست خیلی مثلا تو کوه ساختمون ساختن دیگه ولی تاشکند فلته میتونه تا ابد ساخته بشه و بره تا
قشنگ پارک بود انگار همه جا درخت و یه خاطره جالب بگم و رسیدیم تاشکند بعد دامبو دیدیم که این تسمه تایمش زخامت مثلا انقدر نصف شده
داره ساویده میشه جا گیر کرده تسمه داره هی ساویده میشه
بعد گفت علی گفتش که من حتما باید یه جایی پیدا کنم چون یه ابزاری میخواد که من اون ابزار رو ندارم، حتما باید یه مکانیکی باشه که ابزار رو داشته باشه، ولی بلدم خودم چجوری درستش کنم، فقط نیاز به اون ابزاره دارم. یه نفری رو پیدا کردیم، فولکسی که پیدا نکردیم، یه نفری پیدا کردیم که آفرود باز مثلا تاشکند بود، آدم معروفی هم بود.
چون یه فالوور داشت. ما گفتم حالا این آدمه
بهش پیام بدیم حالا ببینیم جواب بهش پیام دادم، مثلا دو سه ساعت نشد جواب داد. گفتیم که مثلا ما یه گاراژی میخوایم که اینجوری باشه کارا رو بتونیم انجام بدیم. گفتش که من ندارم ولی دوستمون هست، شماره اون رو داد، پیج اون رو بگو بهش پیام بدید بهتون خبر میدم. پیام دادیم و با این آقا قرار گذاشتیم ساعت 7 صبح، چون کارگاهشون توی شرکه صنعتی بود که ما نمیتونستیم خودمون بریم.
مثلا روز تعطیل بود، مثلا یک شنبهشون بودن چون تعطیل بود، ولی گفت شما بیاین.
دیگه باش قرار گذاشتیم 7 صبح با هم رفتیم گاراژ، بعد دیدیم به به همه چی دارن، امکانات تکمیل و کلی
یه گاراژ ماشینای آفرودی داشتن، تعمیرات ماشین آفرودی داشتن، برای گاراژم خیلی بزرگ بود.
خوراک دامبو
مثلا خوراک خودمون
بیشتر از دامبو هم بود.
خب رسیدیم اونجا، خب اولا که اونا روسی بلد بودن، فارسی بلد نبودن، انگلیسی هم بلد نبودن و اینجاست که میگن آقا مثلا زبان به نظر من خیلی مهم نیست که الان کسی که زبان بلد، ما سفر نمیریم چون زبان بلد نیستیم. برو بابا یه کاری اینجوری اینجوری که بلدی بکنین کارت رو بعد یاد میگیری یواش یواش.
اولش با گوگل ترنسلیت کنم
بعد دیگه با ایمایشا رو صحبت میکردم باهاش، حوصله‌ام نمیگیره ادب ادب میذارم
بابا رو هی تو گوگل بزنی
بابا خیلی سخته دیگه. بعد فهمیدم آقا با چی میگه بادی لنگویج اصلاش راحت‌تره. سویم که با هم صحبت کردیم میفهمیم چی میگن اون چی میگه ما چی میگیم و کارا رو پیش بردیم. ماشینا درست کردن از ساعت مثلا 9 صبح اینا کار کردن تا 9 شب، شاید 10 شب، یه عالمه کار رو ماشین انجام دادن. چون من قرار فقط یه تصمیم تایم عوض کنه، آقا استارتمو درست کردن، نمیدونم اینو درست کردن، اونو درست کردن، تصمیم بعد نذاشتم من دست بدم، من لباس کار پوشیدم.
توی یه روز قبلش هم تو تاشکند تصادف کردیم،
شب قبلش دقیقاً. ما تو یه جا ترمز کردن یارو از پشت زد به ما پشت اونجا چپ اونجا. این کشورها کلا آبل چیز ندارن، پل عابر پیاده ندارن هیچ کدومشون، یعنی ما یه دونه هم ندیدیم هیچ کدوم از این کشورها.
چه فکت جالبی، من
آره. همشون چراغ قرمز داشت، یعنی شما اینجا می‌خواستید تا در خونت بریم 200 چراغ قرمز
داشت. مثل شطرنج هی بعد دو دقیقه وایس.
آره مثلا با دندگی یک به دو نمیتونی بری چون مثلا تو بکن ولی اصلا چراغ قرمز زیاد برابر اونجا چراغ قرمز داشت. حرکت ترمز، حرکت ترمز، بعد اونجا خیلی جریمه سنگینه، رد کنی پلیس میگیره خفتت میکنه قشنگ میبره دیگه، حالا تا ولت کنه سالها طول میکشه.
تصادف کردی
ما ترمز کردن یه بنده تو جمع زدن به ما بخشیدیم بودم آقا چه اگزوزمون افتاد زمین خورد تو اگزوز من به اگزوز کنده ما با سیم بستیم و گفتیم این بنده خودم رو برو ماشینش هم قور شد، ما سپرم آهنیه ماشینش هم قور شد بی برو ولش کن. این رفت و ما هم دیگه اون بنده خود اونو درست کرد و هزار تا کار کردن و
رفت نه رفت زیر ماشین تمام این پیچایی که تو جاده سالنگ افتاده بود
یه حالا ماشین شل شده بود سالا
یه سرویس کرد قشنگ.
ما هر کاری میکردم میگفتم خب این ورزشش مثلا میشه 100 دلار، اون 100 دلار بود، اینم خب اینم رفت 100 دلار جنس خرید 200 دلار. مثلا ما تو موقع 400 دلار گوشیم کردیم بدیم بهشون، دیگه مجبوریم دیگه چاره ای نداریم، ببین 400 500 دلار راحت از ما میگیرن این کاری که کردن. آخرش که تموم شد اینا گفتم آقا ما چقدر بود به شما بدیم، بگین که ما حساب کتاب کنیم و بریم. پول فوش داری میدی اصلا نه تو چیزی نمیدی، یعنی چی بی احترامی داری با ما میکنی؟ من آقا من شما صبح دارین کار چهار نفر آدم دارین کار میکنی من چرا نباید پول بگیری؟
یعنی یه قرور از ما نگرفت.
آره اونم آره اونجا هم هر کاری کردیم گفت نه شما
اونجا من بغضی شدم.
گفت شما مهمان ما این
دست به دست هم نهارم گریه تو رو در رو
بغض خوشحالی بود.
نهار من خود ما رو برد بیرون و مهمون کرد و فلان کرد، همش داشتم به ما حال میدادن کلا.
گفتی باشه دستمزد نمیگیری، پول وسیله جنس خریدی اینو از ما بگیر.
آقا رفتی بلبلینگ خیلی پول مگه ندادی؟ گفت نه دوستم گرفت مثلا اینجوری.
گفت درسته زد که ما دوست داریم که یه خاطره خوبی از اینجا داشته باشی، میرین سفر پامیر، میدونست که ما میخوایم بریم پامیر.
آره من پامیر اصلا خودشو با اون ماشیناشو نرفته بودم پامیر. آره برای جذابشون دیگه.
گفت پامیر میری یاد ما بکن.
آخه.
و جالبش این که من خب کارم میگم سنگ و اینا درست میکنم. همون یه عالمه سنگ داشتم گردم بعد به همشون که گردم من دادم یه مشت سنگای مثلا
من زعفرون بهشون دادم.
آره نه من چی سوهان قم دادیم مثلا یه عالمه چیز از بادی بیا اینا همش مال ایران باشه
انوار سوهان
ما از جرگی شده دیم
قضا ما کردیده
قضا که قرار تو را بخورم این همانی شما.
آره دیگه با خیال راحت از اونجا اومدیم وارد قزاقستان شدیم. We'll be right back. قزاقستانم برای ایرانیا 2 هفته ویزای رایگانه. میتونی 2 هفته اونجا بگردی حالا بدون اینکه ویزا بگیری. ما هم بیشتر از 2 هفته اصلا وقتشو نداشتیم که بخوای بمونی. و وارد شهر آلماتی شدیم. آلماتی خب پایتخت قبلی قزاقستان بود. الان پایتختش آستانه است. ولی واقعا شهر بی‌نظیری بود آلماتی.
کلا کشور عجیبیه. به خاطر اینکه 3 برابر تقریبا 2 برابر نیم ایرانه وسعتش، ولی جمعیتش فکر کنم 1/3 ایرانه. مثلا 20 میلیون جمعیت، 30 میلیون جمعیت در عددش اینجوریه. برای همین فیلم هاست مثلا یه مزرعه بود، یه دونه خونه بود 100 هکتار مال یارو بود، همه هم توش پره اسب و گاو و اینا، مثلا همه چی ویلون بودن، خیلی قشنگ.
آره خیلی قشنگ.
و اون فصلی که ما رفتیم تقریبا اواخر اردیبهشت اونجا بودیم. ببین از اول جاده که تقریبا 700 کیلومتر بود تا آخر جاده، کنار جاده همه گلای شقایق بود. بعد نه که یه دونه باشه، تا ابد بود. نه اگه فیلم ها شما ببینیم، ما با هلیشات فیلم گرفتیم،
مثلا برتون میفرستم
رفتم تا ابد، اومدم با دوربین، یعنی همه جا قرمز است. این عجیب ترین چیزی من تا حالا دیدم. ما یه دشت شقایق اینجا داریم، مثلا 1 کیلومتر در 1 کیلومتر دیگه. آره. میگم 1000 کیلومتر در مثلا نمیدونم تاش که معلومه چقدره. ما که ندیدیم ترجمه. خیلی عجیب. من تا حالا سبز و
قرمز همه جا.
خیلی عجیب.
حالا لاروش بنفش، گلای بنفش و زرد.
آره رنگ‌های دیگه هم، ولی بیشترش قرمز بود. یعنی صحنه عجیبی که تو اتوبان داری میری بغل مثلا
واقعا ویو ابدی.
آره اتوبان قمو داری میری، فکر کنم بغلت همه گل قرمزه. مثلا خیلی عجیب نیست؟ درخت هم نیست، همه گله. چمنزار با گل قرمز. خیلی قشنگ.
خود آلماتی هم یه میگم یه شهر حالا کوهستانیه، کلی جاذبه داره و سرسبز. و اینکه حالا تا از آلماتی تا کوههای اطراف میخوای بریم، مثلا با 15 کیلومتر 20 کیلومتر میرسیم مثلا به
عین تهران دیگه.
و خیلی زیباست، پر دریاچه و سرسبز و رودخونه های زیاد، و من خیلی دوست داشتم. واقعا طبیعتش بی‌نظیر بود و آدماشون آدمای خوبی بودن.
همون چون مثلا راجع به تاجیکستان صحبت کردیم، ازبکستان مدل برخورد اونا چه مدلی بود؟ احتمالاً یه ذره دورتر و فضاشون متفاوت‌تر باید باشه به نظرم.
جالبش که همه این کشورها حالا مسلمونن. بعد تاجیکا که اصلا کلا خودشون ایرانی میدونن، کلا نمیگن ما اصلا تاجیکه. حتی خود تاجیکستان یه قومی به اسم تاجیک دارن که از قدیم تاج می‌ذاشتن، به همین میگن تاجیک. لباساشون هم تاج دارن. و نصف کشور تاجیک، نصف کشورم بدخشانی، یعنی شیعه اسماعیلی. بعد توی قزاقستان و قرقیزستان هم دقیقا همین جوریه، ولی الان یه عالمه چینی و اوکراینی و ارزم به افغانی
هندی.
و
هندی خیلی
تو همه این کشورها هستن، به خاطر ارزون بودنش و کشورها خودشون همه اومدن اینجا آمدن زندگی میکنن، حتی ایرانی، ولی ایرانی خیلی کم. خب بقیش تو بگو.
می‌خواستی در مورد مردمشون بگی؟
آره در مورد مردم، مثلا قزاقا جمعیتشون خیلی کم شده. الان دولت مثلا خیلی تعجیز میکنه که به قزاقا امتیاز زیادی میده، میگه تو هم قزاق، مثلا خودت قزاق باشی، زنت هم قزاق باشه، به پول میدن. اگه بچه دارشی بابات هر بچه مثلا یه پولی بهت میدن. 5 تا بچه بیاری بهت میگن مادر قهرمان. مادر میشه مادر قهرمان.
ترسیدم.
مادر قهرمان.
یه جوری.
آره مادر قهرمان.
یه لحظه ترسیدم.
میگن مادر قهرمان. ولی 7 تا بچه بیاری پدرت هم قهرمانه دیگه. میگن که پدر مادر بازنشست تو خونه، همه هزینه شما میدین به حالشو ببرین.
7 تا دیگه اینجوری میشه. تا 5 تا ولی
5 تا همه چیزا مجانی بر بچه‌ها. برای مادرم مجانی، ولی برای پدر نه.
پدر هنوز کار داره میکنه، ولی هفته میشه دیگه پدر بازنشسته.
میگم خیلی بد، شهریتشون خیلی قوی بود. خودشون رو با اروپایی‌ها مقایسه میکنن، رانندگی و مثلا فضای شهریشون خیلی شبیه اروپاست، مثلا ما نیستن ببیجن جلو هم دیگه اینا.
و جاده هاشون عالی،
صاف و صیقلی
نسبت به این کشور دیگه. قزاقستان اصلا عالی،
شبیه ایران. جاده آسفالت ها خوب و تنظیم،
خیلی بهتر از ایران. آره و مردم پولداری بودن دیگه
نسبت به ازبکستان و تاجیکستان، البته به قرقیزستان.
ولی قرقیزستان بیشتر روستایی بود،
عشایر همه در تمام جاده توش پر از گاو و گوسفند بود و اسب که داشتن میرفتن تمام جاده. ما هر جا میرفتیم با سرعت 1 کیلومتر، چون یه گله 1000 تایی مثلا گوسفند یا گاو مثل شمال میره گله آقا.
بله بله.
تو که اتوبان وسطش اینجوری بود، همه تو اتوبان راه میرفتن. نمیدونم چرا، چون همه دره ها و کوه سخت بود دیگه، یارو جاده راحته
دیگه. ما بهترین تو 2 هفته بهترین فرصت، بهترین زمانی بود که مثلا تونستیم اون چند تا جاذبه طبیعی شو ببینیم. مثلا رفتیم دریاچه کولسای،
خیلی قشنگ،
خیلی زیبا بود. دریاچه کایندی آره، و
دریه
چارین
در
آره چارین در.
ببینم مثلا چیزایی که مثلا مقایسش با مثلا سوئیس و ایناست، منظره شو عکساش رو داریم بعد خوشگلن، مثلا درخت سبز نوک کوی دریاچه است، مثلا آب زلال پر از ماهی، مثلا خیلی عجیبه
قشن.
آره مثلا چیزایی که مثلا واقعا توریستی و اونجا رفته خیلی شلوغ بود. ما
ولی دریاچه رو که میدیدین ماهی ها همچون رو هم ولی کسی حق ماهیگیری نداشت.
جریمه سنگین. آره اصلا جریمه و خیلی باحال بودن. همه جا پر از اسب بود، همه گوشت اسب می‌خوردن. قزاقا ما هم گوشت اسب خوردیم، خوشمزه بود.
خوشمزه بود.
می‌خورن اسب باره هم
میگم اوهاتی داده.
آره اینجا
تو ذهن من خیلی
غذای بومی شونه اصلا. یکی از غذاهاشون گوشت اسب باره، بهش میگن شوربا.
شوربا
اینقدر گوشت اسب، یه دونه سیب زمینی، یه دونه هویج، یاد بشه هویج.
هویج که حساسه.
هویج همه جا مثلا نون پنیر سبزی هویج باید کنارش باشه. خیلی
عالی. الان که به نظر من جاش راجبه دامبو کم حرف زدیم، چی دارید توش؟ چه جوریه؟ چقدر امکانات داره؟ نیازهای اولیه؟ خیلی بر من خودم الان کلی سوال دارم، نمیدونم کدومشو بپرسم.
خب یه توضیح بده ماشینه بدم. دامبو فولکس واگن مدل 1975 که دقیقاً الان 50 سالشه و مدل کمپر هم. از یه فابریک کمپر بوده از آلمان، مدل سال حالا 52 نم چقدر. وقتی تو ایران اومده استفاده کمپری هم شده ازش، یعنی همونجور تجهیزاتش توش بوده تا مثالها بعد فرسوده شده بود و این آقا هم که ما ازش خریدیم یه چیز به ما داد که مثلا توی جعبه یه گاز به ما داد، این گازشه، اینم سینکش بود مثلا، دیگه هیچی نداشت توش. بعد ما خودمون شروع کردیم به بازسازی. الان ماشین ما یه دونه گاز دو شوره داره، یه سینک داره، حموم داره، توالت فرنگی داره، یخچال فریزر داره، بخاری درجه داره، پنکه داره، جای 4 نفر خواب داره.
خیلی تکمیل شده دیگه،
همش داره دیگه.
یه چیزم، یه هیستوری هم این کمپر داشت. قبل از قبل داشتیم صحبت میکردیم
چرا اسمش دامبوه
و کجا استفاده شده.
دقیقاً ما دقیقاً سال 90 بود دیگه که تصمیم گرفتیم ماشین رو بخریم، یعنی ماشین بخریم. یادیم تو آگهی های همشهری یه فولکس عکسش تو مرنجاب انداختن و اونجاست، چون ما قبلا فولکس زیاد دیدیم نیستیم، فولکس راه نمیرن. ما موقع جیب داشتیم و مثلا ماشین 8 سیلند و 6 سیلند، گفتیم ولی خب این مناسب نیست، این جای خواب داره فلان خوبه. رفتیم اصفهان، تو اصفهان بود. وقتی ماشین دیدیم گفتم چرا میخوای اینو بفروشیش؟ گفت والا این من دانشجوام، میخوام برم دانشگاه، این سربالایی رو نمیره، همش آبروزیه، مثلا ما میخوام با دوستامون بریم بیایم، این سربالایی نمیره. بعدش هم دیگه میخواست ببره اوراق کنه جاش پراید بگیره مثلا این مایا. ما گفتم خب باشه ما میخریم. وقتی ما خریدیمش و
اصلا من صحنه اولی که دامبو رو دیدم گفتم علی این همونیه که به خونه ما باشه، یعنی قشنگ حسشو گرفتم.
بعد اومدیم تهران یه خود بهش فکر کردیم که حالا مثلا ماشین چی اسمشو بذاریم، چون همه ماشینا هم قبلا اس داشتن. و جالبه که فکر کنم همون روزا بود مثلا داشت فیلم دامبو رو هم نشون میداد، یادم انیمیشن دامبو رو داشت نشون میداد. بعد همینا شد آها چقدر راست ماشینمون شبیه اینه، دراشو باز می‌کنی دراشو باز می‌کنی گوشاش دقیقاً عین اونو، دماغ داره جلو زاپاس و اینا. همینجوری بهم شخصیتش هم راست میگه عین همونه، چون اون داشتن اوراقش میکنه از بین میره فلان، یادم همه جا دنیا رفته بر خودش میگرده و حال میکنه، هم داراش همه دارن خاک میخورن یا تو موزن دیگه تهش اینه.
اینقدر که حال دامبو رو میپرسن حال من علی رو نمیپرسن.
دقیقا همینجوری، همینجوری آه دامبو چی شد، دامبو چی شد. این هم از دامبو.
بچه یه سوالی خیلی ذهنمو درگیر کرد موقعی که داشتین صحبت میکردین، این که شما بالاخره این مسیر با هم شروع کردین و یه چیزی بوده که خودتونم تو صحبتها حالا چه قبل ضبط چه حین ضبط داشتین حرف میزدین ازش یاد کردین که یه جورایی بزرگ شدین توی این مسیر کنار هم دیگه. میخوام راجع به این تأثیر پارتنر بودنتون توی سفر و اینکه چقدر از جنس شجاعت دادن و جسارت دادن بوده به هم دیگه، تا حالا بهش فکر کردین که اگر تنها بودم نمیتونستم اینو تحمل بکنم و الان که این همه سال گذشته این مسیره که اینجوری ادامه پیدا کرده فقط به خاطر اینه که علی هست یا به خاطر اینه که مونا هست؟ راجع به اینم برامون بگید یه ذره.
دقیقا من همیشه میگم اگر علی نبود من واقعا نمیتونستم اینجوری سفر کنم یا اصلا سفر کنم، اصلا دنیای من عوض میشد. مدل بقیه آدم هایی که دارن حالا به صورت عادی زندگی میکنم. من الان یه بچه داشتم و شوهرم هم دیگه کار من بود، حالا هرچی بود، ولی کلا زندگی متفاوت میشد.
ببین سرنوشت ما یه جوری اینجوری بوده دیگه، یعنی باید این کار انجام بده. رسالت هر کسی یه چیزی تو این دنیا هست به نظر من. ما هم رسالت این بوده که بیایم تو این دنیا و سفر کنیم، مثلا بریم به دیگران یاد بدیم آقا سفر کنید، حال کنید، حتما نشین اینجوری نکنید، اونجوری نکنید. خیلی آدم‌ها رو بردیم سفر دیگه و خیلی انگیزه برای خیلی آدم‌ها بودیم که سفر کنن. حتی تو این سال خودشون میگن، من فقط خودم اینو نمیگم، میگن مثلا خیلی هم میگن آقا تو اگه نبودی ما هیچ وقت این کارا نمی‌کردیم. چرا؟ من چرا؟ ولی میبینی الگو میشه بعضی موقع خود به خود توی زمینه‌های من. خودم اینو خیلی دوست ندارم چون من اصلا الگو مناسب کنم برای هیچی نیستم. جدی
الگو من فکر نمی‌کنم
الگو برداری از من آقاعتش
فکر شکل. میکنم خیلی اتفاقا این مدل الهام بخشه، من این شکلی فکر نمی‌کنم.
یه جایی شاید من کم آورده باشم، میگم علی منو هول داده، یه جایی مثلا علی کم آورده، من میگم نه علی مثلا بریم جلو. اینجوری
روزای خسته میشی، ناراحت میشی از دست آدما یا فلان، که مثلا میگی آخ چه کاری هستم، بذاریم یه کار دیگه
بکنیم. یه چیز جالبی که من و علی دو نفری وقتی قبل حالا این سفرا، مثلا اصلا ما سفر هند درسته بهش فکر میکردیم، ولی اولا که اون شرایطشو نداشتیم بریم، بعد ولی با علی میشستیم شبا، مثلا موقعی که علی از سر کار، اون موقعی که سر کار میاد میومد خونه میشستیم مسیر در میآوردیم، بعد با هم فکر میکردیم خب ولی این مسیر رو بریم اینجوری اونجوری اینجا رو ببینیم، مثلا هیجان سفر به هم میدادیم، اصلا انگار خودمون رفتیم سفر. و چون قبلش اینا رو همه رو میچیدیم و اینا و بهش فکر میکردیم، چون دوتایی واقعا بهش فکر میکرد از صمیم قلب بود و جور میشد با سمو. حالا همون سفر هند
سفر
خیلی...
که سه روزه جور شد داشتیم فکر میکردیم،
خیلی بهش داشتیم فکر دوستان... من مسیرها رو در آورده بودم، اصلا قصد نداشتیم بریم.
یکی دوستامون اصلا تازه رفته توی آژانس مسافر کار میکرد، گفت من رفتم اینجا اینا، گفتم بپرس بلیت هند چنده، همینجور برای خنده. بعد یهو زنگ زد بچا سه روز دیگه بلیت هست، مثلا بلیت شما 1500.
چه سالیه؟
90. گفت 1500 بلیت رفت و برگشتش به اضافه ویزا، این میگه 900 تومن میخواین چیزها پس فردا. ما خود فکر کردیم که مثلا 900 تومن داشتیم، مثلا پولا رو اینجوری فکر کنیم بزنم یه وامی هم اونجا داریم و مثلا یه قرضی هم داریم، بریم تو سه روز ما جمع کردیم، کولر از یکی بگیر، اونا کیسه خواب از یکی بگیر، مثلا اینجوری بده دم دستمون
در لحظه پیش اومد.
آره میگم وقتی دو تای به یه چیزی فکر میکنیم میشه، اینکه با هم هستیم و با هم به یه چیزی فکر میکنیم خیلی سریعتر بهش میرسیم.
نکته مهم که آدم نترسه، یه ذره شجاعت هم میخواد سری کارا. کلن آقا هر اتفاقی که خوبه بعد از ترس است، یعنی که ترس رو بذاری کنار تو هر چیزی بعدش چیز قشنگه توش در میاد. هیچ وقت اینجوری نبودی تو از ترست بگذری بعد یه چیز بدی بعد اتفاق بیفته. من که این تجربه رو دارم، هر وقت از ترسیدم اذیت شدم و هر اون ترس رو گشتم کنار، خیلی چیزه مثلا خوبی هایدم شده اصطلاحا.
یه خاطره خوبی شده،
اصلا خاطره نه، یه تجربه، آره، تجربه یه خوبی. هر چیزی میتونه باشه ولی خوب بودش، بد نبوده.
خب بچه ها خیلی کیف کردیم، واقعا خیلی حال دادین گفتگو و
خیلی پر حرفی کردیم.
نه بابا خیلی کیف کردیم، خیلی خوش گذشت، هم خیلی یاد گرفتیم، هم اصلا من باز هم یک بار دیگه متوجه شدم که چقدر جهان میتونه از نگاه شمایی که این مدلی دارید سفر و زندگی میکنید متفاوت باشه با چیزی که خیلی ها میبینن و خیلی جذابه. کم کم داریم به آخره گفتگو نزدیک میشیم. یه چیزی که از اول صحبتمون خیلی ذهن منو درگیر کرده، تو این همه سال که سفر رفتین، اگر بخواین در واقع یه تجربه ای رو که الان دارین و اون اوایل نداشتین، ولی بخواین به خودتون که اون موقع هستین اینو بگین، بگین که این تجربه رو با خودت داشته باش، به علی و مونایی که مثلا سال 82-83 تازه سفر رو شروع کردن یا حالا دیگه 90 مثلا با اومدن دامبو یه جهش دیگه ای داشته، چیه اون تجربه که به علی و مونایی کم سنتر بخواین توصیه بکنین؟
من که میگم که هر کسی تو هر سنی، مخصوصا تو سنی کم، به اون چیزی که دلش میخواد واقعا باید هر جور شده برسه، یعنی سعی خودشو بکنه و بهش برسه، چون اینجوری نباشه که بگه که آقا حالا سال دیگه من این کارو نمیکنم، سال دیگه انجام
میدم. تنبلی نکنید برای رسیدن به اهدافتون
و اون هدفه براتون مهم باشه، چون اون لحظه تو اون سن اون هدفه برات چیه، چی میگه، اون بهش دوست داری بهش برسی ولی فکر میکنی که خیلی سخته بهش برسی، درسته که خیلی راحت تره، شاید سریع بهش برسی و اون لحظه اون دلت اونو میخواد، شاید دو سال دیگه یه چیز دیگه دلت بخواد. من میگم اون در لحظه زندگی کردنه. خیلی به ما میگفتن که خب بذارید هر وقت بازنشست شدید مثلا این کار رو انجام بدی، ولی تو سن بازنشستگی این انرژی که ما الان داریم اون سن دیگه نداریم و هم مثلا
لذت ها تغییر میکنه
و نسبت به سن و نسبت به اون دورهی که هستیم واقعا باید بهش برسید، اون چیزی که دلتون میخواد و بهش برسید و یعنی تلاش خودتون رو بکنید بهش برسید و سخت نگیرید.
سخت نگیرید.
آره.
به نظر من خیلی شجاعت باید داشته باشین دیگه، نه ترسین از
سخته.
سخته ولی میشه ساده تر زندگی کرد و ساده تر بهش نگاه کرد.
همین زندگی تمرینه. دیدی مثلا یه ورزشکار رو انگشتش وای میسی یا ملم روز اول که اون کار که نمیکرده که نمیتونه 20 بار فیکس بره که بعد تمرین کنیم. مثلا چیزایی من میگم ما تو طول زندگیمون اتفاقات کوچیک اینقدر افتاده، دیدیم تجربه کردیم، خودمون نترسیم کارا رو انجام دادیم و میبینی که این چیزا باعث میشه که تو به یه چیزی برسی که بهش میگن حالا خودشناسی اصطلاح. یعنی تو باید اونو به دست بیاری هرجوری شده. حالا یکی مثلا ممکنه با چه میدونم خوندن یه عالمه کتاب شاید به این برسه که بعید میدونم، ولی معمولا با انجام کارها. شما مثلا میری من نجاری میخوام، آقا من عکاسی کنم، برو میتونی انجام بدی؟ اصلا آدمی هستید مثلا 200 پشت دوربین بشینی یا نمیدونم تو نور فلان تو اینجوری حوصله‌ت میگیره مثلا یه تایم لپس بذاری 300 پاش بشینی؟ ایناست دیگه. ببین همش همینه و اینا رو اگه تمرین کنی یا چیزای کم شروع کنی، سختی های کوچیک یه روز میبینی مثلا رفتی سفره مثلا دور دنیا رو زدی اومدی مثل برادران امیدوار و داری خاطره و کتاب می‌نویسی میخندی خوشحالم هستی مثلا نفهمیدی چی شده، ده دفعه نزد بود بمیری مثلا فلان بود، ولی برات چیز جالبیه از این چیزاش نمیترسی. ولی مثلا ما الان هر جا میخوایم یه نفر میگه آبی بریم مثلا ترکیه با ماشین تصادف نکنیم، ما تو تهران خب تصادف میکنه دیگه، مگه حتما با تو جاده تصادف کنی؟ همه جا ممکنه تصادف کنی.
و یه چیز دیگه، با هر چیزی که میتونین سفر کنید، حالا چه پیاده چه با دوچرخه چه با موتور چه با ماشین، هر چی که دارین سفر کنید، چون حالا هر مسیری هم که میتونید، ولی این سفر رو برید. سفر کردن اصلا دید آدم رو نسبت به زندگی عوض میکنه و یه تجربه به دست میاری که شاید تو زمانی که حالا تو شهری و سفر نمیکنه اصلا اون تجربه رو به دست نمیاری، ولی وقتی تو سفری تازه همون خود به خودشناسی میرسی، تازه میفهمی که آقا من اصلا تو چه شرایطی هستم. اروپایی‌ها خیلی جالبه، قبل 18 سالشون میشه میرن سفر، بچه‌هاشون رو میفرستن سفر، بعد که تازه از سفر برمیگردن تازه میفهمن که اصلا به چه شغلی به چه کاری علاقه دارن.
آره، یه دور بزن برو آسیای میانه بیا مثلا
ببین چه خبر بعدن.
آره، بعد بگو من الان اینو ندارم اونو ندارم. یعنی چی میگم؟ ما خیلی چیزا داریم، هممون امکانات برای زندگی رفاه همه چی داریم، ولی نمیتونیم ازش استفاده کنیم چون انقدر چیزای مختلف وارد زندگی ما کردن. تو مشغلت یه چیز دیگه شده، اصلا لذت بردن مشغلت نیست، داری یه کار دیگه میکنی اصلا.
کلا آرزوهاتونو فراموش نکنید دیگه.
هر آرزویی دارین دنبالش برین تا اونجایی که میشه، به نظر من تلاش کنید بهش برسین، چون دنیا زمان خیلی کوتاهیه، یه چشم به هم زدنه و میبینی 70 سال شد یا حالا اصلا ممکن به اونجا آدم نرسه و بمیره. پس ممکن تو اون تایمی که داری هر چقدر هست لذتشو ببر.
چه جمله عجیبی بود، آرزوهاتونو فراموش نکنید.
آره، چون واقعا مخصوصا میگم آدمایی که دارم اطراف خودم میبینم اکثرا فراموش کردن اصلا برای چی داری انقدر سعی انقدر تلاش میکنی انقدر کار میکنی. قرار مگه قرار نبود این آرزوت مگه نبود؟ اصلا فراموش کرده آرزوشو. الان خیلی مثلا یه سری آدما میگن آقا من الان دوست دارم تو این نقطه باشم ولی نمیتونم، نه وقتشو دارم مثلا، نه پولشو دارم، نه اینجوریه. در صورتی که همه اینا دست خودشه ها، ولی اون لحظه این براش انگار مهمتر از اونه. پس بهتره که تا جایی که میتونی به آرزوت برسی، سعی خودتو بکن.
مرسی ازتون بچه‌ها.
خواهش میکنم. مرسی از شما.
مرسی.
خواهش میکنم.
خیلی کیف کردین. مرسی از حضورتون و دیگه به آخر گفتگومونم رسیدیم. اگر که نکته یا کلام آخری هم باشه نوندهای رادیو دور دنیا دارید میشنویم.
من همین، فقط همین میخواستم بگم که واقعا آدم ها تا جایی که میتونن سفر برن. سفر برن واقعا به هم، یعنی حالا زن و شوهر که حالا با هم هستن به هم عشق ببرزن، یعنی این خیلی قشنگه. وقتی
عاشق بودن کلا کار سختیه و عاشق هر چیزی بودن هم یه چیز دیگه است، یعنی مثلا همین عشق به سفر، عشق به اطرافیان، یعنی کلا یه چیزیه که هر آدمی اگه داشته باشه میتونه خیلی خوشحال زندگی کنه به نظر من. چون انرژی خوبی داره به هر کی عشق می‌ورزی، اونم بالاخره محبتی به تو می‌کنه دیگه. اونجوری نیستش که همه مثلا تو بری یارو محبت کن بزن زیر گوشت. ما که تا حالا برامون اتفاق نیفتاده، همیشه هم جواب داده و توی زندگی رو سعی که به همه کمک کنیم. یعنی این خیلی نکته مهمیه. من نشه تو خیابون ماشین کسی خراب شده باشه وای نستم مثلا براش بده هر چی، آقا من چی کمک می‌خوام، یارو میگه نفتش میرم، اگه کمک بخواد حتما وای میستم تا یکی بیاد کمکش کنه. مثلا بارها برای خودم اتفاق افتاده یه نفر وایسته بهم کمک کرده، هزاران بار،
بارها.
و این خیلی نکته کلیدیه که همون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند.
خود امام علی،
امام علی، اون امام علی اوتوبان یا چیز از سیاد.
خب مرسی بچه‌ها، مرسی از حضورتون. امیدوارم که برای شما هم تجربه خوبی بوده باشه. ما که خیلی کیف کردیم. امیدوارم که شنونده‌های رادیو دور دنیا هم دوست داشته باشن. حال هوای خیلی باحالی داشت، خیلی تجربه قشنگی شنیدیم و مرسی از اینکه حضور پیدا کردی. مرسی از همه شنونده‌های رادیو دور دنیا. ممنون که تا پایان اپیزود همراهمون بودین. نظراتتون رو به ما تو کامنت بگین و امیدوارم که خوب باشید و تا یه اپیزود دیگه، خدا نگهدارتون.